صدا رو اگه داره کسی تایپ بکنه. آن بله، خب بله، دست شما درد نکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما اینو به خودمون بس کنیم، اینو میشه بس کنیم، میرم حواسون باشه. بله حالا منم راه میرم، فقط اگه یه در زیر پام نمونه خوب. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما جلسه قبل یه کلیاتی از بحث رو گفتیم، قرار شد این جلسه وارد بحث انسانشناسی بشیم. من امیدوارم این بحث انسانشناسی اون یکی دو جلسه بیشتر طول نکشه. یه مقاله هست، حالا من تو برای خانمایی که سال قبلا باشون درسشم دست خانواده در اسلام اونو گفتم، به شما میگم بعید میدونم بتونیم، یعنی بخوایم اون بحث رو باز کنیم. اون تا در واقع شاید بتونم بگم حاصله شاید 15 20 سال تأمل من اون مقاله شد تو بحث انسانشناسی. عنوانش این است که فطرت به شبیه این عبارت که مثلا فطرت به مثابه مبنای انسانشناسی، مثلا نظریه انسانشناسی برای علوم انسانی، همچین چیزی. حالا عبارتش رو نرفت تو سایت خود من جستجو کنید، همون بزنید فطرت و انسانشناسی، سریع میاره براتون. اون یه مقدار بحث تخصصی نمیدونم، حالا شما چقدر حالش شد تو اون حد وارد شیم، ولی یه چند تا مقدمه رو میگم که حداقل برای بحث سلام علیکم برای بحث خودمون مطرح بشه، ببینیم که در واقع چه ابعادی رو باید مد نظر قرار داد. خب ببینید، من جلسه قبلا فکر کنم اینو خدمت شما عرض کردم، مهمترین مشکلی که ما تو این مسئله مباحث، همه مباحث، حالا می‌خواستم بگم مباحث زن داریم، بدم نه، همه مباحثی که تو کشورمون داریم، این است که توی میدان بازی غربی ها قرار گرفتیم. اینو گفتم جلسه قبل دیگه، و این که آدم بتونه این مرتب تشخیص بده که واقعا دیدگاه خود ما چیه و دیدگاه اسلامی چیه. این مثال ها نمیدونم برای شما گفتم یا نه، بحث فکر کنم نگفتم برای شما، بحث میخوام میدان بازی غربی چقدر حاکمه حتی توی ذهن خیلی از مذهبیون و نمیدونم فقها و اینا، میخوام بگم تا این حد. مثال این دعوای زن رو به شما گفتم تو ایران؟ نگفتم این براتون. ببینید انقلاب ما سر چی شروع شد؟ میدونید سر چی شروع شد؟ اگه آدم این رو یکم بخش ردیابی کنه، وقتا یه دفعه دهنش باز میمونه که چقدر این فضای مدرن میاد تو ذهنها حکومت میکنه و هیچ کیا متوجه نمیشه چی شد. نقطه جرقه انقلاب سال چند شروع شده؟ اصل جرقه 42. 42 چی بوده دعوا؟ موضوع دعوا چی بوده سال 42؟ که بعد اومدن امامو دستگیر کردن و همین وقایع رخ داد. خیلی مهمه، من به نظرم عمدن گفته نمیشه، به خاطری که اگه گفته یعنی افراد بحث کنن یه دفعه قاطی میکنن همه و اصلا تحمل بحث وجود نداره. سال 42، حالا من یه نکته رو تازه چند روز پیش شنیدم از یه کسی، از این افرادی که در توی خاطرات و اینها، دو تا مطلب محل بحث بوده، یکی اصلاحات اراضی بوده، دوم مسئله حق رأی زنان. این شهید دیگه، یعنی مسئله این بودش که حکومت میگفتش که، یعنی قاضی انجمن ایالتی ولایتی چند تا بند داشته، یکیش اصلاحات اراضی بوده، یکیش بحث این که زنان هم توی انتخابات شرکت کنند. و این یکی، من این جمله که میگم تا چند روز پیش نمیدونستم، چند روز پیش جایی بودیم کسی گفتش که امام با کدوم است؟ با آقای، فکر کنم که با آقای بهجت گفته و فکر کنم گفتش آتش تو زمزمه عرفانه، ولی گفت تو خاطرات آقای بهجت این مسئله، که با آقای بهجت گفته بوده که اسکه همون موقع که امام نامه میزنه، نامه تندشو میزنه، اسکه با آقای بهجت دیداری داشته. حالا من اصل واقع یادم نیست، ولی هم تو خاطرات بهجت بگردید تو اینو پیدا کنید. بعد آقای بهجت بهشون میگه که آقا حسین خونساری هم توی تهران اعلامیه دادن، اطلاعیه دادن. امام برمیگرده میگه که بله، منم احتراما لایشون، حالا عبارت ایشون مضمونشه، احتراما لایشون اصلاحات اراضی رو مطرح کردم. یعنی از نظر امام اصلاحات اراضی هم مسئله مهم نبود. مسئله مهم چی بوده؟ مسئله همون از ساله حوالی 30 و خورده 40، آقایی هست به اسم کمره ای اگه اشتباه نکنم، توی اینترنت بلک، این آدم آدم چیزیه، مجتهدیه، مجتهد درست حسابی هم هست، خیلی از این کتاب های از یکی از گفتیم برادرشه، ولی گفتن دو تاشون هم مشترک بودن، کتاب های اصول کافی و اینها رو خیلی هاشو مترجمش اینهای کمره ایه ساله 30 خورده 40 ها، نه اینکه مثلا جدید. و این یه مقاله تو اینترنت بزنید پیدا میشه، یه مقاله نوشته در دفاع از حق رأی زنان، مجتهد هم بوده برای خودش و تبیین میکنه. شما مقالهش رو بخونید، همه حرفش که بود همه ما داریم میزنیم، هیچ کدوم یعنی الان شما هیچ کدوم حرفی که اونجا اومده رو شو یعنی شما معنی جو امروزی کشور خودمون تو فضای حوزه باش مخالف نیستید. اون موقع یه حمله شدیدی به ایشون میکنن علمای قوم، از جمله از مهمتریناش خود امام خمینی که تو مثلا قلب زده ای، تو فلانی، تو بهمانی، خیلی تند. و این حرفا چیه؟ اینا ضد اسلامه. مثلا آقای فلسفی سخنرانی معروفی داره علیه ایشون و چه و چه. یه نشریه هست مثلا اولی بار این نشریه، خب این بنده خدا مجتهد بوده، نشریه هم آدم مذهبی بوده، حالا درست زمان شاه بوده، آدم مذهبی بوده، حرف اینو چاپ میکنه، بعد علما پاسخ میدن حرف علما رو چاپ میکنه، بعدش دوباره این پاسخ میده حرف این، دو سه تا رفت و برگشت میشه. ولی شما اون مقالاتو میخونید میبینید مثلا هم حتی اون مال امام خمینی تو اونجا نیستا، ولی حرفای امام شما تو صحیفه نوری نمیتونید پیدا کنید که چه صحبت تندی داره در مورد این وضعیت. بعد حالا نکته من اینه که بعد الان چی؟ الان شما نگاه میکنید اون بنده خدای کوه کمره، یا کوه کمره شک کردم کمره بوده کوه کمره، اون بنده خدا که اینجور همه زدن تو سرش و مهمترین اتهامش بود که تو قرض زده ای، همه حرفا الان رایجه. برای من خودم مسئله این که گفتم مسئله زن مسئله سنگینه، من نمیخوام بگم حق با او بود یا حق با این بر بود، میخوام بگم که چرا یه دفعه اینقدر عوض شد؟ آیا مثلا امام مثلا میخواست مردم فریب بده، یا دیگه اینو امام میخواست مردم فریب بده، اون موقع میخواست مردم جمع کنه به دست دقامه میگن دیگه، اون مردم جمع کنه بعدش دید اینجوری، حالا گفت مرد زنا بیان تو اینه یا نه؟ اگه اینا نیست، کم کم مواجهه ها، برخورد ها، یه چیزهایی رو تو ذهن رقم میزنه، یا شاید هم همچنان از اول حقای کمری بود. خب اگه حقای کمری بود ما چرا انقلاب کردیم؟ یعنی اگه میگیم استارت انقلاب سال 42 و استارتش هم اینه، حالا الان هیچ کسی اینو مثلا همه استارت انقلاب و ظلم شاه و اینا میگن، خب ظلم شاه هم بود، نمیخوام بگم ظلم نبود، ولی میخوام بگم که فقط این همین جدی مثالو گفتم که ببینید یه مطلبی تو ذهن ها میشینه، بعد از مثلا 20 سال چقدر زمان که میگذره یه دفعه همه اونجوری دارن فکر میکنن. خب اگه حرف اول درست بود پس این حرف امروزمون مشکل داره، اگه حرف امروزمون درست بود خیلی چیزای دیگه اون بعد مشکل داره، یعنی فهم ما از اسلام. این فقط این مثال خواستم بگم که وقتی میگم ما در میدان بازی غربی داریم نفس میکشیم، تو میدان بازی میکنیم، فکر نکنید فقط 4 تا روشن فکر آنچنانی من دارم میگم، خیلی وقت تو خود ماها اونایی که دیگه از نظر ما دیگه بهترین ها بودن، تو خود اینان هم یه حرفی وارد میشه و بعد شما رگه های این حرف دفنه ای، این رگه های حرف چی داره در بیاری که من گفتم اون یاد داشته احتیاط
تو 7-8 سال عوض میشه،
یعنی 15 سال نه 7-8 سال. ولی آیا نظر عوض شده؟ حرف من اینا، آیا نظر عوض شده یا کم کم فضا عوض شده تو ذهن افراد، صورت مسئله پاک شده؟ من احساس خودم بیشتر اینه. یه بار شما میگه ببین 3 تا حالت داره، یه بار این است که شما کاملا ضد انقلاب باشی بگی یا نه میخواست سر مردم شیره ماله، یه دیدگاه اینجوری، یه دیدگاه این است که کاملا مسئله رو خداگاه بگی اگه نظر اینجور توی فقیه عوض بشه حداقل تو آرای فقهیش باید بروز پیدا کنه، یه جایی باید بیاد یه استدلالی بگه من تا دیروز اینو میگفتم. فقها وقتی فتواشون عوض میشه اعلام میکنن، این نیست که مثلا عوض چه کسی. من احساس خودم این است که هیچ کدوم تا نیست، فضای فکری که عوض شده، صورت مسئله. ببینید مثال خیلی بارزش تو کشور ما این چپیان این چپیان رو شما نگاه کن، سابقه اینا رو تو دهه 60 نگاه کنید، الان نگاه کنید، میبینید اصلا 180 درجه عوض شده. بعد همچنان میگه من خط امامی های خط امامی اینجاست، خیلی مثلا پدیده جالبی هم تو ایران میگن همچنان که با خط امامی. بابا آخه خط امامی شما منظورم معلومه چی میخوام بگم؟ یه بار شما میگه آقا اینا قرض و مرض دارن، من نمیخوام بگم هیچ کی قرض و مرض نداره، ولی یه بار هم هستش که لزوما قرض و مرض نیست، یعنی کم کم مؤلفه‌های فکری یکی 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 عوض میشه. این تو تاریخ خیلی نار داریم. من تازگی ها حالا پرانتزه باز شد بگم که حالاش دوستان بردن سر خلط تساوی و تشابه و اینها، من فعلا دغدغم بحث تساوی و تشابه نیست، من دغدغم فقط اینه که ببینید یه واقع عوض شد، حالا کدوم طرف درست بگه کار ندارم من، یه مسئله صورت مسئلهش عوض شد. این که صورت مسئلهش عوض شد یه خبری داره ما میده، یه چیزی رخ داد و خیلی چیزا عوض میشه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید نزلن درس و منزلنی سم منزلنی حتی یقال علیوم و معاویه. اینا خیلی تا پیدای مهمه تو تاریخ. یعنی قبلا من میگم ذهنیت هم این بودش که بابا خلاصه وضعیت جهان مدرن با این همه تحولات ما اطلاعات بنزی کافی نداریم از اهل بیت که بدونیم امروز چی کار کنیم. خیلی این حرف میزنن. الان هرچی دارم میرم جلوتر میرم اصلا اینجوری نیست. یعنی همون وقایعی که زمان ائمه رخ داد همه شون رو شما اگه عمیق بشی امروز میتونی تحلیل کنید.
اصلا یه ضعف عمیقمون همین قضیه تاریخه. یعنی ما تسلط به تاریخ نداریم.
نه صرف تسلط نیست، یه فهمی پیدا کردن. یعنی خیلی اطلاعات شو الان من برای شما میگم چند تا اطلاعات شو همه شو شما دارید، ولی وقتی این اطلاعات آدم از وقت آدم میگه خدا باید الهام کنه، نمیدونم چی آدم بگه، که یه دفعه تونی اطلاعات رو گره بزنید. ببینید میخوام آدم اینو تصور بکنه، حضرت علی توی جریان های اصلا خیلی جالبان یار رفته بودن، من عمر بیشتر نرفتم، حج نرفتم، عمره که رفتیم این عمرهای دانشجویی بود، ما رو بردن چیز ما رو بردن تو مدینه گردوندن، اغلب افراد رو نمیبرن بگردونن. بعد توی مدینه اینکه استادی ما قبلا میگفت اونجا خیلی ذهن من پررنگ بود، همه جایی که همه فضیلت های هست علی یه چیز خارجی توش هست. خیلی جالبه، مثلا تو جنگ احد فلان کارو کرده، تو جنگ خندق این کارو کرده، همش یه واقعه خارجی، یه صحنه ایه، بعد یه فضیلت از علی کرده. بعد شما وقتی که میری میگردی همش صحنه میبینی، وقتی صحنه دیدی اون فضیلت خیلی تثبیت میشه. یعنی شما در این معناش این است که همه مردم میدن علی کیه. درست شد؟ بعد ببینید چه بلایی سر حضرت علی آوردن که ظرف 25 سال میگفتن علی بهتر یا معاویه. میگه من با اولی دومی قابل مقایسه نبودم، حالا امروز چی میگن؟ میگن علی یا معاویه. این واقع تاریخی نشون میده که ذهنیت ها زیر و رو میشه تو 25 سال نه تو 500 سال. یعنی شما من این واقعی که 15 سال نظر امام اینجوری، خب تو 25 سال علی که اصلا عددی باشه تو سقیفه کودتاست، واقعا کودتای جدیه که میرن در خونه از زهرا، خاطر کودتاست. تو کودتا رو میرن کیو میگیرن؟ میرن رئیس جمهور اول میگیرن، خلش میکنن دیگه، میرن محاصرهش میکنن، اعدامت میکنیم. کودتا اینه دیگه. چرا کودتا؟ به خاطر که میدونن علی چیه. ایده هم اعتراض کردن دیگه، هر کیم برمیگشت میگرفتن میزدنش. یعنی همه میدونن علی کیه، ولی میشه با علی رو کنار گذاشت. ولی 20 سال قبل 20 حالا 25 سال اول حکومت عثمان 10 سال میشه، چقدر میشه؟ عمر و ابوبکر رو هم دیگه خیلی کم میشه، عثمان طولانی ظاهرا. حالا 10-12 سال بعدش علی رو میذارن کنار اون 5 تای دیگه و اونا رأی میارن. من شما بگم که 15 سال آدم فکر کنه 15 سال مگه میشه نظر عوض بشه؟ اینو گفتم همش تو تاریخ هست. اینو میخوام بگم آدم اینا رو جدی بگیره. بعد ببینید خب آقا اگه فرد و اثردا دیدید که مثلا یه کسی یه حرفی کاملا نقیم زنه، لزوما همه آدما مرض داشتن زمان از دلیل، نمیگم هیچ کی مرض نداشت، ولی فضای عمومی یا نه اصلا فضا برگشته بود، کسی به ذهنش خطور نمیکنه هم چیزیه. من حالا تامین کانال یک آیم نمیدونم دیدید یا نه، یه حدیثی گذاشتم خیلی این جالبه، اینا این بلاظ فهم تاریخ جالبه. یا ایها الذین آمنوا طرف اصفات کن فوق صوت نبی، داستانش این است که ابوبکر و عمر با هم دعواشون میشه، جلوی پیامبر داد میزنن به خاطر اینکه کی من مسئول فلانجا بشه. آیه شأن نزولش اینه، اینو از چیز ابن زبیر و اینا نقل کردن تو تاریخ، تو کتاب اهل سنت هم الان پره. از حضرت علی سوال میکنه، خب بس چقدر عوض شد، از حضرت علی سوال میکنن این آیه درباره کیه، میگه که میخوای دعوا را بندازی، میخوای مردم با من دشمن کنی. یعنی اگه حضرت علی میگفته ابوبکر و عمر اینقدر تو این 20 ساله اینا رفتن بالا که اگه بگه این آیه درباره ابوبکر و عمره، اصلا حضرت علی رو چیز میکنن. بعد یه حدیث دیگه من اونجا آورده‌ام، اینا خیلی حدیث مهمیه، یه حدیث دیگه حضرت علی علیه السلام از طرف میگه که کیه، میگه من 5 تا اسم بهت میگم، عامر، معمر، عمران، مثلا عمر، 5 تا اسم اینجوریه، یکی از این اسماست. خیلی سفیان سوری که نقل میکنه میگه که اون فضیل که میگه ازش پرسیدم که کنیخ معلوم عمره دیگه، از عامر معمر اینا ما نداریم توش تاریخ، عامر، معمر، معتمر، یه پنج تا اسم حضرت بگه ببینید چه فضای وحشتناکی حاصل شده. اینا خیلی به نظر من سنگینه ها. حالا من حرفم اینه، وقتی من دارم میگم که آقا جون ما داریم در روی زن صحبت بکنیم تو دوره مدرن، بر همین من که حرفم دارم، من خیلی حرفم نمیزنم، هنوزم جلو شما نمیزنم، فقط میخوام اینا رو بگم که اگه احیانا یه حرفی زدیم خیلی وحشت نکنید، ولی میخوام ذهنیت ها اینقدر عوض میشه، بعد شما میخوای برگردی بری تو ذهنیت اصلی رو پیدا کنی. من مثال متشابه و جلسه قبل گفتم دیگه، که گفتم خدای مساوی و متشابه همینجا بود بحث کردیم دیگه. حقوق مساوی و متشابه چرا اینجا بحث کردم که شهید مطهری از شما پرسیدم چرا، گفتم که مساوی و متشابه فرقش چیه تو منطق، همین کلاس بود که بعد گفتم خدای مطهری باز با ادبیات مساوی میره جلو. آقای جوادی آملی اصلا افتاده تو فضای مساوی. حالا شما کتابش رو نگاه کنید کاملا تساوی دفاع میکنه، که من دفاعش رو نقد دارم بهشون، حالا تو مقاله هم هست. یعنی آقای جوادی باور کرده مساوی رو، آقای مطهری باور نکرده مساوی رو به نظر من، شاید باور کرده باشه، ولی من میگم با این تفکیکی که داره میکنه تساوی و تشابه داره یه جور دور میزنه مسئله رو. یادتونه دیگه از قبل گفتم دور میزنه مسئله رو. اما آقای جوادی آملی به نظرم باور کرده، حالا تو بحثمون ان شاء الله خواهم رسید. چرا میگم باور کرده؟ چون میگه آقا جون هیچ فرقی اینها توی روح ندارند، داره که به نظر به لحاظ ادله فلسفی به روح به راحتی میشه اثبات کرد که فرق بین روح زن و مرد هست. اون که گفتم تکوینی و ارزش اینا هم جداست، این تکوین ارزش هم به نظر تو فرمایش ایشون هم در واقع اینجور داره چیز میشه. ولی من اینو میخوام بگم، میخوام آقای جوادی آدم کمی نیست. وقتی من میگم آقای جوادی همه دوستا میگن من به این آیون ارادت دارم، یه آدم اونوری بیاد یه حرف بزنه، ولی میخوام آقای جوادی من دارم میگم یعنی خیلی خیلی چیزتون رو باز کنید. یه آدمی که عمرشو با قرآن گذرونده، این همه تو فضا چیز کار کرده، انقدر فضا سنگینه، تو این فضا داره تنفس میکنه. ببینید یه حرف، این تو بحث اختلاف داره تا اینا مطرح میکنن. بله حالا شنامون نوشتن تساوی و تشابه توی قرائت‌های مختلف از دین مطرح میکنن، این حرفه یه نکته درستی داشته ولی این حرف غلطی زدن. واقعا ذهنیت های زمانه رو انسان تأثیر میذاره، اما آیا تأثیرش جبریه؟ یعنی شما نمیتونی از این تأثیر بیای بیرون؟ یا میتونی بررسی کنی؟ یعنی خلاصه متن از خودش حرف میزنه، شما اگه در مقابل سلام نری در مقابل متن مطالعه کنید میتونید بکشید خودتون رو بیرون. یکی از حالا آخرین نکته مقدماتی باشه، از نکات خاص اسلام که اصلا مسیحیت اینا باش قابل مقایسه نیست، غالبا هم این ماها رو با مسیحیت مقایسه میکنن، و این از عظمت های اسلام، اصلا معجزات اسلامه. اصلا اینکه معجزات اسلام این است که معجزش قرآن. چرا گفتم معجزات اسلامه؟ به خاطر اینکه شما تو این دین یه متن دارید که هر کاری بکنی متن هست. ببینید تمام دینای دیگه چجوری دین رو برگردوندن، اولین کارشون تحریف متن بود. متن چون متن اینجور متنی نبود، وقتی متن عوض شد علما نشستن، علما هر غلطی خواستن بکنن کردن، اما علمای اسلام نمیتونن هر غلطی بکنند، چون خلاصه یه متنی اونجا هست که هر تحریفی هم تحریف معنوی، هر انحرافی هم ایجاد بکنن، خلاصه یه زمان یه کسی میتونه از خواب بیدار شه بریم متن رو بخونه بگه شما اینو گفتی اما این چیه؟ اینش چیه؟ تونستم منظور برسونم؟ متن این کارکردو داره. یعنی از من یه بار میگفتم که برای همین است که ساختن طالبان ناموفقه، ساختن داعش ناموفقه. برای اونا، برای اهداف اونا. طالبان برای چی رو انداختن؟ داعش برای چی رو انداختن؟ برای اینکه اونا مسلط بشن ما دیگه. حالا طالبانش که مثال خیلی بهتریه. طالبان خودشون رو انداختن، حالا طالبان آمریکا رو میندازه بیرون. چرا میکنم داده بیرون؟ چه خلاصه این متنه یه چیزایی توش داره. یعنی طرف هر چه قدم امول، هر چه قدم طالبانی، هر چه قدم متعصب، وقتی این متن رو میخونه نمیتونه با آمریکا کاملا زیر سایه آمریکا نفس بکشه. تونستم منظورم برسونم؟ این خیلی مهمه توی، برای همین است که من همین اصرار دارم که برگردیم به متن رو، هی وایسی ما، هی مواظب باشیم. خلاصه خدا میدونسته که چقدر فرهنگای ما عوض میشه، متنشو گذاشته اونجا. برای وقتی که شما اشکال و ابهامی نسبت به متن پیدا میکنید، میگید آخه این آیه یعنی چی؟ اینا همش به نظرم نقاط مهم تفکره. هر جا یه آیه خوندید نامعقول بود، یا ما نامعقولیم یا آیه نامعقوله. وقتی نامعقوله یعنی این با اون ناسازگاره دیگه. پس یا نامعقولی تو وجود منه یا نامعقولی تو وجود آیه است. اینا رو خیلی جدی بگیرید. اینا اون تلنگرایی است که خدا میخواد بگه نامعقولی. ولو که آقا بزرگترین آدما گفته باشن. ببینید نمیگم شما سری فتوا بدید این سلام علیکم. نمیگم اینجوری وقتا سری فتوا بدید نظر بدید ها. ولو امام خمینی گفته باشه، من اینجوری میگم. ولو این آدم گفته باشه، شما فتوا ندید در قبال امام. من که یادداشت احتیاط من، یادداشت مهمی ها، من تو دوره احتیاطم مثلا خوندید شما نخوندید. یادداشت کوچیک دارم به اسم احتیاط، توی هم سایت من هم توی این کانالم هست.
تو سایت دارید؟
بله. اون یادداشت احتیاط منو بخونید. اون این حاصل نمیدونم 30 40 سال عمره. یعنی موضع فعلی منه. که آدمی که مجتهد نیست باید بفهمه مجتهد نیست. یعنی من اگه مثلا مجتهد نیستم، اونجا اصل حرفم این است که آدما وقتی میخوان مجتهد بشن اینجوری نیست که تا امروز مقلد، امشب میخواد صبح که شد پاشد مجتهد میشه. یه فاصله ای داره. این فاصله است که اغلب افراد زمین میخورن توش. من الان متوجه این شدم که من تو این فاصله هستم. تو این فاصله شما مجتهد نیستی ولی نمیتونی مقلد باشی. وقتی مقلد نمیشی حالا ادای مجتهد رو در میاری. احتیاط یعنی این کار. اینجا چیکار تصمیم بگیری؟ حالا حرف اینه، میگم من اگه الان دارم میگم آقا جون امام خمینی هم شد چیز نیست، شما نری سریع بگی حالا مقلد سوزن چی بشی. حرفم معلومه بس. یعنی مقلد خودتون هم نشید فعلا تو مقام عمل. اونی که مرجع تقلید من بوده، اون همچنان من که همچنان باید فوقش این که بین همه مراجع احتیاط میکنیم. ولی تو مقام نظر حداقل تو ذهن خودتون باشه اگه یه آیه قرآن خوندید، آقا این مفسری که دیگه از اون بالاتر شما سراغ ندارید اومد یه چیزی گفت شما میرید جور در نمیاد، این علامت سوال تو ذهنتون نگه دارید. خودتون فکر کنید ببین میشه یه جور در آوردش یا نه. جورم در آوردید خلافمون بود، حالا نیاز همه جا بخشش کنید. اگر مجتهدانه جور در آوردید، یعنی میتونید روز قیامت جواب بدید که آقا نظر تفسیری من بر نظر تفسیری امام خمینی میچربد، خب بگو. اما نه اینکه حالا هم یه چیزی به ذهنمون رسید، این کاری که پر شده توی فضای طلبه اینو بیرون غیر طلبه که هیچی فاجعه است. تو خود طلبه ها هم همین این نظرات مزخرفی که مکرر آدم میشنوه توی فضاها ریشش این. خب مقدمون طولانی شد، حالا بریم سراغ این بحث انسان شناسی. ما مقداری خیلی امروز طولانی شد. ببینید ما اگه یادتون باشه جلسه قبل گفتم ما میخوایم یه بحث انسان به ما و انسان، یعنی زن از اون جهت که انسان است بحث کنیم. پس یه بحث در خود انسان میکنیم. نقطه مقابل انسان ما چیه؟ نقطه مقابل دو تا نقطه مقابل داره. یکی حیوانه، وقتی گفتم حیوان یعنی جماد و همه چی پایین تر از انسان. یکی دیگه هم فرشته است. پس ما میخواییم یه انسان رو بشناسیم. چجور بشناسیم؟ ببینید از بهترین کتاب ها تو این فضا که اون دغدغه‌ای که من دارم میخوام بگم و خوب جا انداخته، کتاب هستی و حبوط آقای پارسانی است. تو کتاب هستی و حبوط آقای پارسانی مزیتش این است که تو بحث علوم اجتماعی وارد شده، خیلی جا میفهمه آقا کجا داریم میخوریم، برای من از این زاویه میپردازه. یعنی شما مثلا من اینکه دارم میام درس انسان شناسی همینجا داشتم گفتم بهتون فکر کنم که چند کتابای مختلف گذاشتم آخرام به چیز نرسیدم کتاب خوبی. بعد شو کتابای غربیات انسان شناسی رو میخونی، یه دستبندی از انسان‌ها دارن، آی پارسر یه دستبندی دیگری داره کاملا در مقابل اونها، ساختار بحثو عوض کرده. اون نکته اصلیش که من میخوام در واقع از ایشون الهام گرفتم این است که ببینید وقتی میخواید انسان رو تحلیل کنید، یا اساسا مادی تحلیل میکنید که مدل‌های غربی اینه، یا این
که
به ما هو با انسان، از اون جهت که انسان است انسان رو حتی شما اساساً مادی تحلیل میکنید، یعنی اساساً در عالم ماده تحلیل میکنید. گاهی وقتا انسان رو حالا اساسا معنوی نمیشتم، یعنی جمله دیگه نمیشتم، آها به شدت ماورایی نمیشتم اینجا به شدت. حالا اینجا شاید بگم به شدت مادی شاید بهتر باشه که این تناسبش هم یه بارات هم خوب بشه. گاهی وقتا شما به شدت مادی تفسیر میکنید، یعنی خود غربی هم یه جایی برای ماورا میذارن اما علکی هاشیه. یعنی حالا اینم من دوباره باز پرانتز باز کنم که ماها هم اینجور شدیم، ما حالا حرف شعارشو میدیم که ماها مثلا خدا و معنویت و اینا، اما خوب که تو عمقمون اصلا این تفکره خیلی وحشتناکه. من
اولین بار کجا این تلنگرش به من خورد؟ به یکی از فامیلامون، از این بچه که مهندسه خونده و دکترایی داره و توی مثلا هم نروژ هم داره میگن کشور اروپایی زندگی میکنه، اون بچه مذهبی البته خیلی مذهبی، اهل نماز و اینا هست اونجا، رفته همیشه مثلا خانوش حجاب داره و اینا. بعد صحبت شد با هم، من به نظر خودم ما چون فلسفه خونده بودیم این، یعنی من اینم که دارم میگم که خودم میذارم بخاطر فلسفه است، وگرنه تو فضای زندگی عادی اینجوری نیستم، بهش گفتم که خب اصل تو جهان ماده است یا ماورائه؟ خب معناست عالم ماده، خب معلوم عالم ماده. گفتم اصل عالم ماده؟ خب آره دیگه، آره اون معنوی هم دور برش هست. گفتم یعنی چی؟ خب معلومه مثلا ما روحی هم داریم، اصل بدن اون زندگی جسم، اصلا این من خدایا این چجوری هم باید حرف بزنم؟ بعد اینجوری گفتم، گفتم که اصل خداست یا بقیه عالم؟ خب نه اصل خداست. گفتم حالا خدا مادی یا مباره مادیه؟ گفت اه، گرفتید مطلب رو؟ اگه اصل خداست، خدا مباره مادیه، پس اصل مادیه یا غیر مادیه؟ عالم حقیقت اصلش مادی یا غیر مادیه؟ من اینجا رفتم که با من نقاش تو، حالا ما مجردات و اینا رو تو فلسفه میخونیم، تو ذهن ما عوالم مجرد و اینا هست، مثلا اینا فقط تو من خودم دارم شما رو نمیدونم، تو ذهن ما هست، تو مقام عمل عوالم مجرد کیلو چنده؟ فعلا دلار رفته بالا و نمیدونم با فلانی دعوام شده و منظورم معلومه چی دارم میگم دیگه. حالا میخوام بگم لاقل ما تو فضای طلبگی این فضای مجرد و ماورا اینها حداقل فلسفهش خوندیم، میدونیم بحثشو، اما عمده اینه. بعد این فهم این دوتا کجا از هم خوب جدا میشه، این هم تو درس انسان شناسی هم مدرسه شدم، حتی قبلش خودم درگیری فکری داشتم، تو درگیری شاید تلنگرش برای خودم خورد، بعد تو درس انسان شناسی خیلی برام بارور شد. اونم اینه که من خودم بچه که بودم گفتم شاید دور شکاکیت داشتم، نگفتم
خداست نکنم کرده بودید و
فهمیدید، تو دوره شکاکیت هم چیز بود، این دنبال اونم که اصلا مسائلم رو حل کنم دیگه، مسائل من به قول این اگزیستانسیالیته مسائل وجودی شده بود، یعنی با وجودم درگیر بود. بعد اونجا یکی از چیزایی که پیش اومد برام این بود که مهمترین سوال انسان چیه. بعد این شعر معروف من حافظه دیگه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، من همیشه میگفتم این سوال اولش بی خوده، حالا هر جا اومدم مسئله من اینه که چیکار باید بکنم، اومدم اینجا که چیکار بکنم، این مسئله اصلی منه. اون موقع اینو میگفتم، بعد همون موقع کم کم متوجه شدم که نه اشتباه دارم کردم، حق با حافظه. الان اینو میگم، میگم اگه شما میخواید انسان رو تحلیل کنید تو هر کدوم از این دوتا باید سه تا چیز رو نیا کنید: سابقه، حال، آینده. و اتفاقا برخلاف تصور اون موقع من، سابقه از همه مهمتره. ز کجا آمدمه که همین حرفا رو رقم میزنه. تمام دعوای ما با غربیا، این غربیا رو که دارم میگم بعضی وقتا شوف دنبال یادای دیگه نگا، غربیا نه خودمون، یعنی اون تیکه غربی وجودمون که الان بر ما حاکم شده. حالا من میگم غربی منظورم اینا، وگرنه خیلی وقتا اونایی که تو غرب هستن ما خیلی بعضیشون مثلا شاید چیزام باشه. دعوای اصلی ما تو سابقه با نظریه داروین. نظریه داروین چی میگه؟ نظریه داروین اینش اصلا برای من مهم نیست که آدم از میمون بود یا نبود، اینش هیچ مهم نیست. حالا اغلب دعوایی که میکنن سر داروین اینه که آدم از میمون تنی دعوا میکنن دیگه، برای من اینش مهم نیست. چیش مهمه؟ دقت کنید، این است که آدم فقط از میمون بود یا نه. اینکه از میمون بودش مهم نیست، این فقطش مهمه. چه فرقی میکنه؟ دعوای اصلی تو این فقط است. یعنی آیا ماها ریشه حیوانی داریم؟ قرآن گفته، آیات مکرره، از خاک آفریدیم. حالا از خاک آفریدیم، مستقیم خاک آفریدیم یا تو سیر داروینی از خاک آفریدیم؟ به نظر من دعوای مهمی نیست. نمیخوام بگم که کدوم درسته کدوم غلطه ها، قضاوت نمیخوام بکنم، میخوام بگم خلاصه خدا رو گفت از خاک آفریدیم، داروین هم که از خاک آفریدیم دیگه. داروین چی میگه؟ میگه تک سلولی و چند سلولی همینجوری اومد بالا 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 رسید به انسان. پس از خاک آفریدیم، اینجا دعوا نداریم، دعوا این است که فقط از خاک آفریدیم یا نه، که حالا من اینجا توضیح میدم. این سابقه یه فهمی از ما رو رقم میزنه از هویت خودمون رو، که بعدش وارد وضعیت حال میشیم و بعد علاوه بر این آخرش چی میشیم؟ آخر انسان کجا میرسه؟ الان این سوالو چه جوابی میدن بهش؟ آخر انسان کجا میرسه؟
مادیات
احتمالاً
دوره میشه خاک.
چی میشه؟
تبدیل مادی، تبدیل میشه به خاک.
دوره حالا شد تبدیل به خاک در نظر نگیر، عادی در نظر گفتم، فعلا خیلی نمی فلسفی بحث کنید، عادی تو زندگی عادی. آخرش ما اومدیم چیکار بکنیم؟
نه
نه نه، اونی جهان رو بگیریم، اونی پیشرفت کنیم، اونی تکنولوژی رو در عالم بگیریم، اونی فضاها رو، همینه دیگه.
بعد از این مرحله
آخرش اینه کی گفته بعدش چه؟ آخرش همینه دیگه. ببینید میخوام الان شو امروز انسان مدرن الان ماها چیکار داریم می‌کنیم؟ مدرک اول دیگه، مدرک بگی چی بریم از همه بالاتر بشیم، بعد بریم. میخوام شو عادی فکر کنید، فعلا فلسفی فکر نکنید، عادی فکر کنید. انسان که همین آدمی دور و برتون تو خیابون چیکار می‌خوان بکنن؟ کجا می‌خوان برسن؟ میخوان بمیرند؟ اتفاقا اگه میدونستن میمیرن که همه مشکلات عالم حل بود. کس اصلا مد اصلا قبرستان از شهر باشن بیرون که نکنه یاد قبرستان بیفتی. فاجعه هایی که تو دوره مدرن رخ داده تو ایران، الان تو قم دارن اسلام کنن، کسی حق نداره تو قبرهای داخل شهر دفن کنید، همه باید برن بیرون. یه بهانه بهداشتی هم میارن، بهانه کاملا مزخرفی، کسی حق نداره. چرا؟ چون قبرستان باید بیرون شهر باشه. یعنی چه قبرستان وسط شهر گذاشتید؟ مرگ مگه؟ ما میخوایم زندگی کنیم. و تو نگاه دینی میگن آقا این میخوای زندگی کنی؟ مرگ جدی بگیر. ولی الان ما داریم زندگی میکنیم، ما که دنبال مرگ، کدوم ما دنبال مرگ؟ حالا خب جدی ها، کدوم ما بنا داریم هر روز نمیریم هفته یه بار لااقل بریم قبرستان؟ من که خودم نیستم اینجا.
من هفته
چهار
پنج روز میرم.
خوشحال
میشم. مثلا وقتی عزیزی دارید میرید دیگه.
چه؟
وقتی عزیزی دارید میرید.
خب بله، همون شما حالا فعلا عزیزتون فعاله. از کی میرفتید؟
من الان 5 ماهه که هر روز
میرفتیم، ولی از نزدیکاتون؟
بله
مادرم. خدا رحمت چی کنه. 5 ماهه. بعد از حال مثلا 5 سال دیگه حالا باید ببینید چی میشه. نکته اینه. یعنی میخوام بگم از زندگی جدا میشه. یعنی شما قبل 5 ماه چرا نمیرفتید؟ اینو میخوام بگم ها. چون یکی دیگه رو دارید. خودتون ندارید اونجا. در که حالا من خودم این حرفا رو میزنم، حرف مزخرف من دارم میگم، چون من که اینجوری نیستم. ولی علما هم قبر میکردن، میرفتن تو قبر میخوابیدن، نمیرفت قبرستان به خاطر دیگری، میرفت قبرستان به خاطر خودش. حالا اینا نمیخوام که بگم ببین آینده چیه. این اصلا میرفت قبرستان که یادش باشه آیندهش اینجا نیست، آیندهش یه جای دیگه است. درسته؟ خب آینده چیه؟ آینده رو تو همین دنیاست دیگه. خلاصه یه دنیای خیلی قشنگ، چی بگم، دنیای رفاه محض و نمیدونم خوشی محض و
اصلا این نفس به شدت مادی یا به شدت ماورایی، اون به شدتی که استفاده شده، یعنی اینکه دیگه بود مثلا معنوی.
همون خواستم بگم، گفتم به شدت داشتم که یه مقدار بود معنوی هم داره. خلاصه معنویت هم داشته باشه تو زندگی بد نیست، حالشو بکنی. خلاصه گاهی وقتی نمازی هم برو بخون، چیزی بد نیست که. کلیسات هم باشو برو، یه آدم معنوی هم ببین، هی کیف کن. چقدر خوب بود آیت الله بهشت می‌رفتیم کیف می‌کردیم، اما کیف بکنه قرار نیست که تبعیت کنیم. درستم اینو بگم؟ این برای گفتن کلمه به شدت بهتر از کلمه کاملا و اساساً. اینا که ماورایی‌ها کل تو زندگی دارن زندگی می‌کنن. خب ببینید این فهم انسانه. فهم انسان یعنی آقا من انسان، خود من آقا آخر، آقا اماما از نور خدا، ما که از نور خدا نیستیم، ما بیایم که فضای خودمون، ما که از نور خدا نیستیم، ما هم حیوانه ایم دیگه. حالا یه حیوان پیشرفته. ببینید این پیشرفته مهم ها، به وقتی بگم پیشرفته، پیشرفته خیلی معنا داره. شما یه سوسکو در نظر بگیر، یه دلفین هم در نظر بگیر، چه فرقی دارن با هم دیگه؟ دلفین حیوان باهوشه. حالا از سوس برو عقب‌تر، برو مثلا یه دونه، چی بگم، مثلا یه عروس دریایی، یا مثلا یه حیوان هست که بین گیاه و حیوانم، یه چیزی که اصلا خیلی حیات، مثلا یه ویروس رو در نظر بگیر، بعد حالا دلفین رو در نظر بگیر، چقدر اصلا فرق داره با هم؟ چه کارا دلفین میتونه بکنه؟ یک میلیونی میشه این ویروس بلد بکنه. ویروس اصلا مثل امر خارجی داره، مثلا چوب کار میکنه، مثلا یعنی اراده و تصمیم و بررسی و مشاهده و این کاری که دلفین میکنه، یک میلیونی میشه ویروس نداره. خب آها، این هم ادامهش هم شد انسان، همین پیشرفته ترش، ولی پیشرفته خیلی پیشرفته تر، ولی همون مایه. ببینید تو ته ذهن ماها که تازه شیعه ایم، مثلا ما کدومیم؟
ما همین دیگه بابا اونا ائمه بودن، ائمه هم که خودشون هم دیگه ما که نیستیم ما درست هم منظورم برسونن؟ یعنی آخر تو جایگاه خودمونو کجای عالم میبینیم؟ حالا میگیم امام زمان ما دوست داریم یاره امام زمان اینجور چاخانا زیاد میگیم اینا رو، ولی واقعیتش ببینید برای این آدمه کار داریم میکنیم، برای اینکه این آدمه پیشرفته بشیم یه رفاهیه همین چیزایی که مؤلفات، اما برای اون آدمه من خودم دارم میگم، شما رو نمیشه اشاره شما میکنید ولی من خودم دارم میگم چقدر زندگی وقف اونه، وقف هدفمه دیگه، به اندازه اهمیت شدم براش وقت میذاره دیگه. شما یا افراد میخوان ازدواج کنن، خب حالا من تو آقایان دوستان دارم، ازدواج میکنن بعد درآمد تامین کنن، درآمد تامین کنن یعنی 70% شبانه روزش برای تامین درآمد. خب حالا تونستم منظور رو برسونم؟ من بعد اختار حال میدرد که فقط چیز دیگه اینه، فقط آبروزی خود ما هاست این حرف رو داریم میزنیم. شما دیگه مثلا یه عده از آدم ها هستن اصحاب امام زمانند، امام یارانی داره و اینا آماده به خدمت هم براش هستش دیگه، تو برخی چیزا بکرد برخی این افرادی که میان کمک میکنن لزوما خود امام زمان نیست یار. خب این آدمه چه فرق داره با من؟ این آدم زن و بچه مثلا نداره، مثلا این آدم مثلا کار نداره، کلاس نداره، فلان نداره. تونستم منظورم فقط برسونم؟ میخوام بگم این آدم به نظر مهمترین فرقش اینه که باور کرده که خودش یه جور دیگه است. ولی من فقط حرف رو میزنم. خب حالا اینا چیه بدار داره بس اخلاقی میشه. اصلا اصلا اخلاقی نمیخوام بگم. میخوام این صورت مسئله که عوض بشه، اصلا همه چی عوض میشه. ما انسان مدرن انسان به شدت مادیه. آینده از چرا حاصل میشه؟ از روی تنازع بقا. راست میگن دنیای ما باید بزنی کنار دیگران تا بری جلو. آقا من خب استاد بشم باید شما استاد نشید؟ آقا یه تعدادی استاد جا داره تو کشور جاله این تین تیزای ارتقا هر جا خیلی شیرینه اصلا اینا چی این استاد از قرآن بچت تعریف میکنه میگه اینو میگو بعد آخرش بجو که بخنده ناراحت میشد. این حکایت ملا رو میگن که چیزه ملا یه بار اومد دید این خر اولاغ و ایناش از طویله فرار کنه، یه تعدادیشون عصبانی شد اومد تو طویله، در طویله رو بس شروع کرد به چوب افتادن به جان اینایی که موندن. بعد گفتن آخه چرا اینا رو میزنی اونا فرار کردن؟ گفت اینا رو هم همونن، فرصت پیدا نکردن، فرصت پیدا کنن اینا رو هم همشونه. خب ما هایی که آخرش میخردیم دیگه. گفت آی بچه هر وقت اینو میگفت اصلا ناراحت میشد خودش، بعد میگفت ما فرصت پیدا نکردیم، اگه فرصت پیدا کردیم ما هم همونیم. یعنی خیلی به نظر حرف مهمیه، چون موقعیت تنازع بقاست. چون من تا وقت حالا یک آقا جالبه این استادها که استاد تمام شدن، خب منم استاد تمام شدم، تا قبل از اینکه استاد تمام بشن همش گیر میدن که آقا جون چه قوانین سختی هست. وقتی استاد تمام میشن به ادنا مناسبت افراد رد میکنن که استاد تمام نشن، تو خلاصه معنی نداره من استاد تمام بشم شما استاد تمام بشی چه وضعشه؟ با استاد تمام من چی میشه؟ تونستم منظور رو برسونم؟ و میخوام این اجزیه دیگه خیلی دم به دستی که من دارم تو عادی باشم مواجه میشم و بری تو عرصه‌های مختلف زندگی، زندگی تنازع بقاست، انسان گرگ انسان است. حافظ میگه راست میگه، تو این افق راست میگه، انسان گرگ انسان است، انسان دنبال تنازع بقا. این افق شون یا این افق هست یا نیست؟ خود ما توی روابطمون توی چیزامون ببین مثلا آخه خیلی عجیبه آدم زندگی اهل بیت رو که نگاه میکنه که خیلی سنگینه اینا حرف من حرف رو میزنم ولی خودم میدونم پس گردنم میدونم آخرش، ولی حالی تاکید میکنم آقا من اینجوری نیستم، شما فقط به معنی بلندگو بشنوید بعدا خودتونش فکر کنید. آخه میشه آدم تمام بار اسلامو برداره همش به اسم یه نفر منافق تمام بشه و تا 100 سال اینو لعنش کنن و تا 1000 سال همه بگن او اصلیه؟ آخه اصلا شدنیه؟ هست علیه دیگه به تمام بار اسلام دوشش بود، همش به اسم که تمام شد به اسم عمر. همین الان شبهه میگن آقا اگه عمر نبود شما ایرانی ها که مسلمان نمیشدید، تا 1000 خورده سال به اسم اون تمام شد و تا 100 سال حداقل علی علیه السلام لعن کردن. بعد این آدم بگه باشه عیب نداره، ما همچنان برای اسلام کار میکنم. اصلا گفت خدای الگوی باشون بالا ها
دهن ما رو به بند اساسی. خیلی قابل تصور نیست. یعنی شما به خاطر اینکه خدا خواسته کوتا بیا. آقا در مقابل کی کوتا بیام؟ آقا شما در مقابل مثلا آدم خوبی کوتا میای، آدم بهش بر نمیخوره. میگه حالا این آدم خودش مثلا آدمه، یه آدم مثل خودت. مثلا در مقابل کوتا، حالا این شما دو تا مثلا زن و شوهری با هم دیگه تو یه شهرید. کوتا بیا. ما تو این فضا هم کوتا نمیایم ما. بعد علی علیه السلام آقا کی کوتا اومده؟ برای چی؟ میتونه منظورم معلومه، یعنی عرصه تنازع بقاست. ما موقعیت پیدا نکردیم، موقعیت پیدا کنیم یک آدمایی هستیم خود ما که باور کرده نیست. توی روایت داریم که روز قیامت در کنار فرعون و نمرود و اینا یه آدم میارن، یه آدم عادی که هیچ مسئولیت چیزی نداشته، بعد بهش میگن که میگه آقا من خدای من با اینا، میگه که تو همین بودی، تو خانوادت ببین چیکار میکردی، تو همینا بودی، تو موقع پیدا نکردی. حالا ما خیلی از دین وقت پرده که خیلی از ما معلوم شد چه خبری. برای همین این افقش تنازع بقاست، این افقش رفاهه، افقش دلخواه منه. هم ویژگی بارزه حالا این یکی سم این است که افقش عبده. عبد یعنی چی؟
کامل در خدمت خدا، یعنی یک
هم العبد و ما بیدهی لمولا انا اول ما بیدی لمولا. بازی مستان از قول آجای بهجت نقم کرد، گفتش که ببینید انقدر مهم، انقدر مهم پیامبر کیه؟ بعد بگی پیامبر دیگه، آقا دیگه خیلی بخواهی پیامبر رسول الله اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این شما شهادت این که میگی اول بگو این استاد طبعا همین گفت ما این حد این آیه رو چند جور معنا داره. یه معناش این است که ان کان لله للرحمن ولدون فانا اول العابدین. یه معناش اینه که اگر راست راستی خدا بچه داشته باشه خود من اول عبدا هستم، اولین عبد منه، من عبدم دیگه، من که خودم میخوام حرف بزنم عبدم دیگه. وقتی عبدم من همینجا میافتم جلوی همه، درستم منظور برسونم؟ آقا خدا بچه داشته باشه؟ نداره. اما خیالتون جمع، همین که من نمیرم دنبالش نداره، شک نکنید. اگه داشت مگه میشد من نرمه؟ حالا انواع یه معانی چند معانی مختلف داره، یک معانیش اینه دیگه. یعنی عبد یعنی اینقدر آقا، یعنی نامعقولم اگر بود، اگرم بود که نامعقول نمیشه، محاله، میدونی محاله، ولی من عبدم، من هیچ کاری نمیکنم. خب حالا این میشه این نقطه مقابل، این یعنی آدم عبد اصلا دعوا داره با کسی؟ اینکه گفتم تو فضای اهل بیت آخه چرا با عمر کوتاه میاد؟ چون عبده. آخه بابا خیلی نامردی کردن، خیلی نامردی کردن. میگفتم یکی این وهابی ها گفتیدش که ما علی که زنش جلوش بزنن قبول نداریم. گفتم من اتفاق علی قبول دارم که زنش جلوش بزنن. منظورم معلومه؟ یعنی اگه کسی عبد باشه میتونه اینجوری باشه، وگرنه علی که خیبر میکنه کسی میتونه جلوش بگه چی؟ دونستم نکته رو برسونم دیگه. این تنازع بقا خیلی تنازع بقا کنارش دلخواه. من اینو دلم میخواد افرهی تمنی تخز اله هوا. خب حالا بگیم تو این طرف سابقه ما چیه؟ سابقه ما توی عالم زهره، سابقه ما توی نفخت و فیه مروحیه، سابقه ما اینه دیگه. آینده ما چیه؟ آینده ما تو قیامته. حالا قیامت خیلی دوره، یکم جلوتر، یکم جلوتر میخواه باشه.
رجعته.
بابا رجعته که خیلی دور شده، یکم بیا جلوتر، خیلی دیگه برای شما میام جلو میشه ظهور دیگه، این جلوتر نمیام. نگاشیه این هست یا نه؟ آینده ما انقلاب اسلامیه؟ نه. آینده ما دیگه کف آینده ما میشه ظهور. درست منظورم معلومه چی دارم میگم دیگه؟ یعنی آدمی که من اصلا به توی افق دارم فکر میکنم، من که توی افق فکر کنم من کیم، چی کارم، کجا عالمم. بعد وقتا میگم من بعد زنگه آدم از انقلاب پشیمون شدیم بابا، آخه اصلا آینده ما اینا بود. الان شما تو فضای مسئولی حالا میگن خدا پدر این آقای رئیسی بیامرزه، یه مقداری برگشته خدا پیامبر حالیش میشه. ولی شما تو رده مسئول نیا کنید، اصلا قیامت رو رده هم برش کنید، چند تا شما به زور فکر میکنید بابا امام زمان بیاد کلتون رو میکنه. تو منظور معلومه چی بخوام بگم؟ یعنی حالا ما هم نیستیم اونجا ها، خودمونم بریم تو موقعیت قرار بگیریم، معلومه ما چی باشیم.
شاید ما هم رفتیم جایی اونا و...
خیلی خطیره، وحشتناکه که انسان بتونه این آینده رو برای خودش آینده بکنه. من تو اینجا خودم رو میبینم. ببینید رجعت یعنی اگرم تو دنیا میخوای کار بکنی باز تو دنیا کار میکنی، برمیگردی قصتشو نخواه، برمیگردی تو کارتو بکن. این باید آخرت، آخرت که دنیا رو میخواستیم یه کاری بکنیم، آقا ما خواستی حکومت اسلامی تو دنیا تشکیل بدیم، آخرت که دیگه حالا حکومت معنی نداره، ما میخواستیم رشد رو تو دنیا ببینیم. خیلی ما تایی دلمون اینه دیگه، میگه قصه نخواه برمیگردی، تو میخواستی کار رو برمیگرد. چقدر قشنگ این مفهوم رجعت، منظورم معلومه. یعنی شما اصلا میمیرم آقا باش بمیر، آقا بمیرم چی میشه؟ ببینید تلقی که متاسفانه الان آقا مثلا ذهنیت که حتی من میگم الان نسبت شهدا دارم میشم ناراحت دارم میشم، خیلی وقتا شهدا رفتن دو به ملکوت آقا اگه واقعا این آدم میتونه، حاج قاسم سلیمانی اگه میتونه کاری بکنه برمیگرده، اگه کارش نصف تمام مونده، کارش نصف تمام مونده یا نموند، کاری به نتیجه رسید کارا.
شهدا که اینجور که نقل میشه الان خیلی بیشتر از ما در حال فعالیتن، یعنی اینجوری
برخی از شهدا در موردش اینا رو میگن، همه که نه بخشون دیگه، ولی من اینو میخوام بگم، میخوام بگم که این کارش اینجا تموم میشه تموم نمیشه. آخه من کار مهم میدارم تو عالم، باید این کار مهم رو انجام بدم، من میخوام بابا وایستم اینجا کاری انجام بدم. خب باشه همینجا برکرد، حالا برو اتاق بغلی بعد فردا بیا. آقا چی گفتن شما؟ چرا باور کردی؟ همین دیگه مشکل میدی. بعد یه این استاد آقای بهجت خیلی نقل میکنه، میگه که آقای بهجت مکرر این جمله رو میگه، گفت روز قیامت که شد بیشتر از همه چوم عدم باورامون میخوریم. به اون گفتن باور نکردی، آقای آدم باور کنه که برمیگرده، خب اینقدر نمیچسبه، اینقدر به خودش منوط نمیکنه. شهید باباییه فکر کنم، یا آره شهید فکر کنم شهید باباییه، یه جمله داره خیلی این جملات مهمیه به نظرم، میگه که من نمیدانم برخ شک کردم شهید باباییه، یکی شهید باباییه چیز بود، ارتش بود به سپاه بود، ارتش پس هم شهید باباییه. میگه من نمیدانم چرا برخی از دوستان ما کار را زمانی خوب میدادن که توسط سپاه انجام شده باشد، اگر توسط سپاه انجام نشده باشد کار خوبی نیست. یعنی طرف آدم خوبیه داره چیز هم میکنه، ولی ما باید کار را انجام بدیم. مال شهید بابا یکی همین شهداست، از شهدای ارتشه که خیلی شهید چیزی هم هست، فکر کنم تو خاطراتش میخوندن، خیلی نرف مهمی ها اینکه بعد از انقلاب میگه آدم پشیمونی شدیم بابا، اگه واقعا یعنی سپاهی اینجوری تونستم منظور رو برسونم، یعنی کار خوبه تو انجام بدی من سنگ میزنم لای چرخت، من باید کار خوب انجام بدم. این کار خوب برای خداست، کار خوب برای یه چیز دیگه است. خیلی حالا خب چرا؟ چون افقش اینیست که آقا تو میخوای کار انجام بدی برمیگردی انجام میدی، تو نستی انجام بدی برمیگردی، قصدش نگم امیرالمومنین هم برمیگردن انجام میده، حکومت جهان چرا ائمه برمیگردن؟ آقا اینا قرار بود حکومت بکنه، خب برگرد حکومت چو بکنه، برمیگردی انجام میدی، تو چرا میزنی اون یکی رو کنار؟ خب این افق. حالا ما یه مقدار میخوام الان رو توضیح بدم یه مقدار بیشتر این از ما در انسان شناسی که ما میخوام بگم، ما بین این دوتا گیر کردیم. اول همه باید اینو بدونیم، حالا من بنم کم قرآن هم بخونم چون قرار بود این بحث رو تو قرآن تطبیق کنیم دیگه. ببینید این قرآن کتاب خوبیه، توصیه میکنم بخونید، ولی که میدونم نمیخونید، ولی حالا شروع کردید بخونید،
اصلا دیگه قرار شد نکنید،
نه قرائت بکنید، این کار اونو کنار نذارید، هم قرائت داشته باشید، خب قرائت هم بکنید، شما که قرائت نکنید، نه قرائت بکنید ولی علاوه بر قرائت بخونید. این ببینید این دعوا که آقا این دعوای غرب و شرق وجود خودمون، دعوای غرب و اسلام وجود خودمون تو قرآن حکایت شده و دقیقا موضع داروین موضع خود شخص شیطانه. موضع داروین به این معنی فقطش دارم میگم، نه موضع داروین یعنی از چیز، این دقیقا موضع خود ابلیسه. ببینید الان آیهشو میخونم براتون، فکر کنم سوره اعراف بود،
سوره کرود من یاد داشتم مثلا خب من جایی اینقدر یاد داشته بردم
آیش حالا اگرم شما میتونید چیز بزنید چیز کلمه سلسال رو بزنید کلمه سلسال بینید کدوم سوره است
خلق من انسان من سلسال من همه مسنون هیچ بود شاید
سلسال با ساد دوتا ساد
هجر فکر کنم
بله بله هجر آیه 26 هجر 25 هجر ببینید آیه رو دقت کنید ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون حالا سلسال یعنی چی همه یعنی چی مسنون یعنی سه تا کلمه عجیب غریب کش کدوم نمیدونم یعنی چی مثلا من میگم خدا عمدن این کلمه رو گذاشته بعد سه بار این کلمه تکرار میشه حالا چیزی میشه دیگه براش ما انسانو از سلسالی از همه مسنون فهمید سلسال به جای حالت خاک صفر شده مثل کوزه و اینا که میزنی صدا میده اون سلسالم اون صداشه به این میگن همه هم گله گلولای مسنونم بدبوه ما انسانو از سلسال از همه مسنون آفریدیم ول جانه خلق
سوره 55 آیه سوره الرحمن آیه 55
سلسال حالا الان این سلسال مد نظرم نه این آیه
انسانم
فکر کردم کمی یه مورد باشه حالا سوره هجر رو الان محل بحثمه
سوره
هجر آیه 26 ما انسانو از سلسال از همه مسنون آفریدیم جنم قبل از اونا اینا روشن کنیم اینا اگه کسی حرف میزنه بفهمیم صفش رفت خب صدا هست یا نه یک کسی نمیشه صدا نداره حتی بعد نمیشن درست شد مثل یه دقیقه قطع شده بله خب گفته ما شیطانو انسانو از سلسال از همه مسنون آفریدیم جنم از چی آفریدیم آتش از قال ربک انی خدا رو به ملائکش گفتش که من انسانو از سلسال از همه مسنون میآفرینم گفت یه بار که باش حال دقت کنید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین وقتی اینو سر و سامانش دادم و از روحم درش دمیدم بر او سجده کنید کی پس سجده کنند وقتی روح دمید یا وقتی از سلسال بود وقتی از روح دمید در حالا برای دقت کنید گفتم شیطان دقیقاً موعد داروینو میگه فسجدن ملائکه کلو مجد همشون سجده کردن الا ابلیس ابا یکون من از ساجدین سجده نکرد ابلیس چرا سجده نکردی؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته و من سلسال من همه مسنون من به بشری که از سلسال همه مسنون آفریده سجده نمی کنم خب نکن چرا به آدم سجده نکردی؟ اشکال معلومه؟ ببین خدا میگه وقتی از رو میگه من خودم میدونم سلسال و همه و این کلمات اینجوری گذاشتم که شما بدونید یه چیزی بود تو هم شیطان که من دقیقا همونی که تو گفتی دارم میگم حدس من یه یکی از عللی که خدا اینجا سه چهار تا کلمه عجیب غریب گذاشته که نشون بده شیطان گفت من عین اونی که تو گفتی دارم میرم ها خدا دارم میگه اصلا اونی که من گفتم اونی که تو میگی نیست گفت از من میدونم آدم از این آفریدم ولی کی سجده کن وقتی از روح دمیدم میگه من به اونی که از این آفریده چیز نمی کنم یعنی انسان فقط از میمونه من دمیدن روح قبول ندارم معلوم شد؟ من دمیدن روح قبول ندارم بعد خیلی مهمه ادامه ای آیات حالا فخرش منها فانک رجیم آقا این انسان کیه که خدا آفریدش و نفخت فیه من روحی کیه؟ هست آدم ما ها چیم؟ خب ما هم این آیه شامل حالو میشه یا نه؟
آره دیگه نفس بشر من
کلی چی؟
نفس بشر من دیگه دیگه
مطلق بشر یا خود از آدم؟
نه مطلق از جهت روح خدا بودن
دیگه
میشه مطلق
من نتونستم نوشتم که تعبیر خودم این است که آدم به نمایندگی از نوع بشر یعنی مثلا صدام هم هست یا نیست؟
از جهت اینکه روح
فرشته با صدام تجسد کردن
از جهت تعریفش استفاده بره
آدم است به نمایندگی از بشر. به نمایندگی از بشر یعنی چی؟ یعنی حالا برگشت بخونم تا ببینید. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانزلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني. خب میگه که مهلت بده و خدا هم میگه مهلت دادم و اینها. میگه خدا حالا که منو گمراه کردی زینت میدم برای این لعوزینن لهم لهم یا لهو لهم واسه کی شد؟ پس این داره همه رو میبینه تو این آدم. تو حالا خیلی الان اینجوری هستن که نه فقط شخص آدم بود. تو روایت هم میگه منظور اهل بیت بود. آدم نبود، اهل بیت کجا نبود؟ من میگم اینجا نکته داره. آدم به نمایندگی از نوع. یعنی چی؟ لهم ولا اغوینهم اجمعین الا عبادک من. من همشونو گمراه میکنم جز مخلصین رو. قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی ليس لك عليهم سلطان الا من تبعك من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین. خب خدا انسانو آفرید که جای دیگه میگه اینی جاعل فی الارض خلیفه. همین داستان اونجا تعبیرش اینجوری دیگه، اینی جاعل فی الارض خلیفه. انسان رو آفرید که خلیفه الله بشه یا از جهنم پر بشه؟ ها اونی که ظرفیت خلیفه الله داره جهنم رو پر میکنه. این نکتهش
جهنم
پر
میکنه.
یعنی حیوانات نمیرن جهنم رو پر کنند، فرشته ها هم نمیرن جهنم رو پر کنند. کی بره جهنم رو پر میکنه؟ اونی که ظرفیت خلیفه اللهی داشت. خیلی مهمه. از اشتباهات ما تو بحث انسان شناسی، این کم اشتباهات ما، اشتباهات بزرگان ما تو بحث انسان شناسی اینه که میان میگن که انسان ترکیبی است از حیوان به اضافه فرشته. خوبیاش مال فرشتشه، بدیاش مال حیوانه. این تحلیل خیلی رایجه تو کشور. یه دیگه خیلی بزرگان تحلیل میکنن. شاید دیگه القاعده این انسان ابعاد خوبیش ابعاد فرشتگونشه، ابعاد بدش ابعاد حیوانشه. سوال، انسان بالاتر یا فرشته؟
انسان
پایین تر یا حیوان؟
حیوان
میتونه که انسان میتونه پایین تر باشه. اولا که کلنها بر همون
به خاطر شعوری که انسان داره نمیتونه بگید که از حیوان.
اولا که کلنها بر همون ازد کی پایین تره؟
انسان.
این مهمه. ببینید این عالمیست، ایناش فرشته، ایناش حیوان، این انسانه. خیلی مهمه. این انسانه از فرشته بالاتر، فرشته ها دارش سجده کنن. از حیوانات پایین تره تای جهنم میره. حیوانات میشن عذاب کننده این تو جهنم. درست یا نه؟
نه.
این انسان یعنی کدوم انسان؟ یعنی یه ظرفیت خدا گذاشت. ببینید همین آیات که در روی سجده بود چند آیه بعدش در روی جهنم بود. همونجا داره بحث میکنه، نمیاره یه جای دیگه بحث کنه. یه داستان واحده، این داستان واحد، این داستان جای دیگه شرحش داده. تو همون شرح دقیقا همینه. میگه اینی جای نفع الارض خلیفه خلو اتش الو فی ها من یفسد و فی ها و یفسد بود دما. خدا خلیفه میذاری فساد بکنه؟ خلیفه فساد میکنه؟ آره. خلیفه که فساد میکنه، خلیفه اهل بیت هم خلیفه چی دن؟ نه، مقام این ظرفیته، یه ظرفیتیه که این برشو بگیری فرشته ها همه تون برید سجده کنید. همین مقام اون برشو بگیری برمون ازل، نه فقط ازل. اگه تو طبقه بعدی ما میگن انسان، حیوان، بعد نبات، بعد جماد، خدا گفته جماد هم پایین تر. ثم قصد قلوب بکن فهیه کالحجاره او اشد دو قصبه، اشد دو قصبه. سوری بقره آیت فکر کنم 70 اینه باشه، 72 یکی دو. یه بل هم ازل، اگه با حیوان بگی بل هم ازل، اگه با جماد بگی اشد دو قصبه، از سنگ قصی تر. ما یه موجود اینجوری آفریدیم. سابقه شما فقط بهشت نیست، سابقه شما یه سابقه بسیار 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 عظیمه که این ظرفیت رو نه فرشته ها دارن نه حیوانات دارن. بر همین انسان اگه خوب بشه فرشته کیه در مقابل انسان، و اگه بد بشه حیوان کیه؟
حالا اینم زبط میشه، بعد زبط بگید من یه دیگه یه از اون تعریف کنم، حالا اونه که مجازی هم دیگه بعدا شما برشون بگید آخر کلاس یادآوری کنید سیارشون بگن که این بعضی افراد به حیوان توهین میکنن در مورد برخی اشخاص. خب تونست منظور رو میرسونم؟ خب پس ما با چه موجودی سرکار داریم؟ ببینید از اشتباهاتی که من به نظرم عمده بزرگان ما تو بحث انسان شناسیون داشتن این است که هر وقت بخوان انسان رو شرح بدن فقط میرن مجرد و معنی مثبتش میگن، مجرد منفیش رو نمیگن. آقا مجرد مگه منفی هم میشه؟ از بحثای خیلی قشنگ مولا سردار تو اسفار این است که جهنم چی چیه؟ جهنم ماده یا مجرده؟ عالم قیامت عالم ماده است یا عالم تجرده؟ بعد اگه جهنم مجرده، مجرد که وجودش قوی تر از مادیه، بعد اینا که میرن جهنم کجا دارن میرن؟ قوی میشن یا ضعیف میشن؟ سوال معلومه؟ آیا عالم بالاتر عالم قیامت یا پایین تره؟ بعد اگه بالاتر جهنم اونجاست یا نیست؟ عالم احاطه دارد، نه بالاتر فقط تو خوبی، بالاتر تو ببین همون اولش هم گفته آخر نذاش بگه، اولش گفتش که بهشت چی تو بهشت آفرید دیگه، لاغل آدم یا آدم از کن انتبال زوجو کل جهنم، برو تو بهشت زندگی کن، میفرستم همه تونو تو جهنم مگر اونایی که نفرستم. خلاصه چیکار میخواه بکنه؟ سرکاریم کلن تو حالا خیلی مهمه. نه جدی، حالا میگم میخندید ولی جدی، این که ما بفهمیم تو عالم سر کاریم از بزرگترین معارف توحیدیه. اینو حالا این آیه امجد خدا انشاءالله هدایتش کنه، حفظش کنه، ببینیم چی کنیم. یه جمله‌ای داره خیلی جمله قشنگیه، یادم بیاد چی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.
استاد کس خدایی یه یادگاری برامو گذاشتن
کجا؟
توی کلاساشون اونته هر وقت یه جمله یادشون نمیومد گفتن یه صلوات
بله بله
اون بله. یادگاری و خوب. یادشون بکنیم از این چند روزه
بله اللهم صل علی محمد. عبارت مضمونش اینه، حالا عبارتش اینه است که ما مکلفیم به تلاشی مذبوحانه و چی؟ یکی چه میدن بیاد؟ تلاشی مذبوحانه و اندیشهی مثلا چرت و پرت، اندیشهش یه نمیشه که فکری باطل، اون کلمه، این کلمه مذبوحانهش یادم اومد، اون یکی میدن تلاش مذبوحانه و مثلا تفکری مثلا چرت و پرت، حالا یه چیزی یک شب تو همین مایه ها تفکری که مثلا خیلی نام بی ربطه. ما مکلفی به تلاشی مذبوحانه. خیلی نکته قشنگیه. ببینید میدونی یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم جهان عدالت رو محقق کنیم، حالا محقق باشه که چی بشه؟ آخه انسان خلیفت عدالت تو ذهن اغلب ماها، عدالت یعنی که پول درست توزیع بشه، کسی تو سر اون یکی نزنه، کسی حق اون یکی رو نخوره. خب خدا انسان آفرید، به فرشتانم گفت سجده کن که آخرش تو سر هم نزنین. یعنی اینا گفتن بابا اینا خون میریزن، فقط خون نریزن دیگه تموم شد. همین گفتن دیگه اتش الوفیا ما یفسد فیا و یسفک الدماء. ما هم میگیم آقا قرار است امام زمان بیاد عدالت محقق بشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه خون نریزیم، دیگه هم فساد نکنیم. همین؟
الان هممونم که خون نمیریزیم،
یعنی اگه قبول بشه. نه خون میریزیم، حالا وقتی روز قیامت بشینیم ما چه خونا خودمون ریختیم حالیمون نیست. تو روایت هستش که طرفو میانن میگه که آقا من والله نکشتم اینو، با خودم من نبودم. میگه یا تو فلان جا فلان حرفو زدی، این حرف تو سلسله علل قرار گرفت که منجر به کشتن این شد. از مثالاش که برخی میگن میگم که مثلا شو تقیه نمیکنن افراد، یه شیعه رو تو پاکستان میکشن. انقدر ماها خون پامون هست، انقدر خدا به داد برسه روز قیامت، یعنی خودشون باید فقط کمک کنن. حالا میخوام این نیست، فساد که داریم میکنیم، من که خودم دارم شما رو نمیدونم، فساد که داریم گفت صف که دمو هم نکنیم، فساد که داریم میکنیم.
با چشم ظاهر خون نمیریزیم.
خب اونم فرشته ها چشم ظاهر نمیدیدن ظاهرا. خب ببینید آخر خلیفت اللهی این است که ظلم نکنیم. ما اومدیم تو جهان ظلم نکنیم، این بود قد و قواره ما که فرشته‌ها ما سجده میکردن. خب فرشته‌ها هم همینو گفتن، گفتن اگه قرار ظلم نکنیم ما که هستیم. اتج الو فیها ما یفسد و فیها باید فکر ده، ما نه فقط ظلم نمی کنیم، نحن نصب به و به همدک و نقدس لک، ما خیلی مقدس هم هستیم. آخر انسان کجاست؟ خدا میگه نفهمیدی فرشته ای؟ باش نفهمیدی. من یادم فرشته شد همیشه میفهمم اینی اعلم و لا تعلم، این سوره بقره است دیگه، آیت سوره بقره هم بخونید، انسان شناسی دیگه. قال ربک انی للملائکه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم. ما چی میدونم شما لیتون نیست، نمیفهمی. او فرشته ما باش، باش فرشته باش، نمیفهمی، نمیدونی، نادانی. بعد چیکار کرد؟ به علم آدم الاسماء کلها، یه اسمایی به آدم یاد داد، اسم یاد داد. سپس عرضهم، عرضهم یا عرضها، ضمیری که به اسماء برمیگرده چیه؟ یه عربی خوندید دیگه، الاسماء اسم مؤنث مجازیه دیگه، ترکیب چیز. چرا گفت عرضهم؟ اسماء یاد داد، اونا رو نشونشون داد به فرشته ها. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، یه کسایی رو نشون داد به فرشته ها، گفت اسم اینا رو بگید. اسم چه مهمه؟ که تو روایت بوده اهل بیت نشون داد. اسم چه اهمیت داره؟ خود اهل بیت رو بشناس. نه، فرشته ای اسم اهل بیت رو بگو. موندن آخه بابا این چه کاریه، سر کار گذاشته اساسی خود هممونو. حالا انواع توجیه کردم، من میگم توجیه تفاصیل علامه طباطبایی برید بخونید، نظری دارن، من بخوام نظری دارم، من میگم اصلا نظرات همه رو بذار کنار. آیه چی داره میگه؟ آیه مگه نگفتش که من اسماء رو یاد دادم، اونها رو، نمیگه اسماء رو، اونها رو به فرشته ها عرضه کردم، بعد به فرشته ها گفتم اسم اونها رو بگید، اسماء هاولا، هاولا هم یکیه علی القاعده، اسم اونها رو بگید. فرشته ها گفتن خدا به ما یاد ندادی. یکی از شما فرشته ها بلد نیست، آدم ها بلده. آدم بهشون علم هم یا انبئ هم، بهشون خبر بده نه تعلیم بده. فرق خبر و تعلیم چیه؟ شما یه من مطلب و خبر میدی من، یا مطلب و من تعلیم میدید. خب تعلیم آموزش چه فرقی میکنه؟
خب آگاهی دادنه،
تعلیم آگاهی دادن نیست مگه؟
تعلیم هم آگاهی میشه، هم یه آموزشی که من یاد بگیرم.
خب عمل کنم. چرا تو به عمل داشته اینجا به آدم گفت عمل علم هم؟ از این نکته شما درست حاول همین به این سراغش، به آدم تعلیم اسما داد، ولی آدم به فرشته تعلیم اسما نداد، فقط خبر داد. چه فرقی داره این دوتا؟ همین نکته شما بگید ادامهشو بگید.
آدم میخواست آموزش بده بعدن، ولی فرشته نیازی
آموزش بده؟
به بعدی ها دیگه
به آدم آموزش داد. آدم میخواست آموزش بده، کی گفت آدم میخواست آموزش بده؟ به شما یه چیز آموزش میدن، به شما یه چیز خبر میدن، فرقش چیه؟ من سر کلاس به شما دارم آموزش میدم یا خبر میدم؟
آموزش.
خیلی وقتا داریم خبر میدیم. مهم اینه که آموزش بدم. آموزش فرقش چیه با خبر؟ شما جایی که آموزش میبینید بعد از یه مدتی خودتون میفهمید، نیازش که معلم تا آخر بالا سرتون باشه، اما اخبار همیشه باید بالا سرتون باشه. شما دیگه نمیتونه، شما همیشه نیازمند خبرید، درست یا نه؟ اخبار، تلویزیون اخبار میگه، اخبار دوباره فرداش هم باید بگه، پس فرداش هم باید بگه، هر روز باید بگه. اما تا کی میری پلو معلم؟ تا زمانی که یادت بگیری خودت. وقتی یاد گرفتی دیگه معلم دیگه فایده نداره، چون خودت شدی عالم. معلم عالم درست میکنه، اخبار با خبر درست میکنه. آدمی که خبر داره عالم نیستش، فقط این خبر رو داره. فرشته ها خبردار شدن، عالم نشدن، برای همین فرشته ها نمیتونن اسما استفاده کنن. مگه استفاده از اسما چه فایده ای داره؟ من گفتم کلمات خیلی مهمه. انسان شده به خاطر از اسما استفاده میکنه. این که بتونه اسم اهل بیتو ببره، آخه بابا اسم برده چی؟ ما یعنی ما خیلی مقام داری. آره خیلی مقام داری، چون اسم راه شناساییه. شما هر چیزی که میخواید بشناسی باید اسم بذاری روش. این چیه؟ موبایل. باید اسمشو بکی، درست یا نه؟ از شما مدل شناسایی ما باش اسمه. اونا کیان؟ اونا چیان؟ فرق نمیکنه چه بگی اونا کیان چه بگی اونا چیان؟ اونا اهل بیت. یه چیزی با این یه چیزی که یاد داد انسانو کلا متفاوت کرد با فرشته ها و با حیوانات. حیوانات مشکلش اینه که اسم نمیتونن بذارن. چون نمیتونن اسم بذارن زبان نداره، زبان انسانی. چون زبان ندارن فرهنگ ندارند. فرهنگ ناشی از اسماء. ببینید مهمترین کاری که ما انسانو داریم میکنیم تو عالم در تو در جهان مادی، بریم با مادی ها بحث کنیم. جالبه دون من درس انسان شناسی که میدادم از مهمترین سوالی که تمام کتاب انسان شناسی گفتن ما داروین نه فکر کن. چون کتاب انسان شناسی بردارید این کتاب فضای دانشگاهی رو اغلب شروعش داروینه. تکسلوریا فلان فلان رسیدیم انسان نواندرتال و چی و چی و چی میرسه به انسان امروزی. خب مهمترین همشون گفتن مهمترین فرق این انسان با همه قبلی ها تو اینه که تمام قبلی ها به لحاظ بیولوژی و اجتماعی یکی هن. اما انسان به لحاظ بیولوژی با اجتماعش قاطی میشه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا شما حیوانات اجتماعی دارید، مثلا مورچه ها زندگی اجتماعی دارن، زنبور ها، نمیدونم شیر ها، حیوانات زندگی اجتماعی دارن. اما هر رده ای تو هر حیوانی پیدا کنی فرمول زندگی اجتماعیشو با زیست شناسی میتونی به دست بیاری. مثلا مورچه ها، من اسم مورچه ها دیدی چقدر مورچه داریم دیگه نمیگم کد مورچه ها یا نه، این مورچه ریز داریم، مورچه درشت داریم، مورچه ما میگیم پا اسبی داریم، من نمیدونم یعنی اسمشون چیه، این اسمایی که ما بچگی میذاشتیم روشون. خب این مورچه ها به قول ما پا اسبی ها با اون مورچه ریزا زندگیشون فرق میکنه. ولی شما یه مورچه پا اسبی تو ایران پیدا کن، یه مورچه پا اسبی هم مثلا توی آفریقا پیدا کن، همین زندگیو داره، بیولوژیش با زندگی اجتماعیش یکیه. اما انسان ها بیولوژیشون با زندگی اجتماعیشون یکی نیست. یه سیاه پوست و یه سفید پوست با هم دیگه دارن مثل هم زندگی میکنن. دو تا سفید پوست از نژاد آریایی، از نژاد ایکس ایگرگ زد، دو تا خواهر و برادر که کاملا نژادشون یکیه، یکیش میشه مثلا مسلمان، یکیش میشه کافر، میرن با هم میجنگن. این مهمترین سوال انسان شناسی. آقا چرا انسان ها با اینکه به لحاظ بیولوژی یکسانند متفاوتند و با اینکه به لحاظ بیولوژی متفاوتند یکسانند، انسان‌های مختلف. معلوم شد سوال؟ خب انسان‌های مختلف داریم، یکسانند، سیاه‌پوست و سفیدپوست مثل همان، انسان‌های یکسان داریم متفاوتند. حتی تو دوقلوها چرا اینجوری است؟ این مهمترین سوالشه. خب قرآن میگه آقا ما به اینا اسم یاد دادیم. اینا چون اسم دارن، فرهنگ دارن، فهمید چیکار می‌کنه؟ از اشتباهاتی که ما به طبعه فضای پوزیتیویست‌ها تو فضای حوزه هم به شدت مرتکب شدیم این است که میگه منابع معرفت چیه؟ راه‌های معرفت. من اولش میگم برای شما بگید تجربی دیگه چی؟ روش‌های بررسی مطالعه
ها میدانی؟
نه روش تجربی، بعد بگم عقلی نشدید؟
چرا؟
تجربی عقلی، بعد که اومدن اضافه کنن گفتن روش شهودی، روش چیز شودیو همینا خودش روش های معرفت نیست. تو معرفت شناسی چرا بحث کدومش معتبره؟ درست مهمترین روش معرفت نقلی است، یعنی احادیث. نه منظورم احادیث نیست، نقلی. یه کمی دانشگاه گروه فلسفه یه رساله دفاع شد، من داورش بودم، دعوت کردم من داور بشم. عنوان رساله که من دادن، من عنوان میگم به شما، بررسی معرفت شناختیه دلیل نقلی. در برای چیه این احتمال رساله؟ در روایات و آیات و من هم زیان رو در روایات از در روایات اینو نبود. در برای دلیل نقلی بود. دلیل نقلی یعنی چی؟ حالا اون نقطه که تو اون رساله بود گفتن شما فهم نمی کنه بارستن آدم تجربه، مثلا کسی که صلح نوبل فیزیک رو برده یا زیست شناسی، اینا دیگه اند تجربیان دیگه. تو عقلی مثلا ملا صدرا فیلسوف، ها تو شهودی مثلا کی فلان عارف زب آیت قاضی تبادر بگی، هر کی هر بخواد بذاری، درست هر کدوم این آدم ها رو بذاری جلوتون بهش بگی معرفت ها تو همین زمینه، با بقیه زمین هاش هم کار نداری. مثلا تو زیست شناسی، معرفت ها تو زیست شناسی چند درصدش محصول تجربه است، چند درصدش محصول نقله؟ چند درستش منصول به تجربه سن است؟ منصول نقل ازشون 99 درصدش، بلکه 99.9 درصدش منصول نقله، یعنی از دیگران گرفته
سی درصدش، یک دهم درصد، یک صدم درصدش محصول تجربه است. درست یعنی؟ شما تو هر زمینه ای متخصص تر باشید، داده های ذهنیتون رو بررسی کنید، عمدش از دیگران گرفتید یا خودتون به دست آوردید؟ انسان موجودی است که علمش از دیگران میگیره. چون چرا؟ چون اسماء داره، با اسماء شناسایی حاصل میکنه، انتقال علم میکنه. حیوانات برای انباشت علم داره، برای همین فرهنگ داره. حیوانات اینو نداره. حیوانات آموزش میدن، به هم آره میدن. مادر کلاغ به جوجه کلاغ پرواز کردن یاد میده.
مثلا این اسماء
که
میگید منظور هر صحبتی که ما
میکنیم
و مثلا حالا خب این بین فرشته ها نیست، مثلا
نه نیستش،
اسمم خودشون
اونا به خبر دارن به اسم ماها، اما بلد نیستن با اسم کار کنن. ظاهر آیات اینو میگه خبر دارن، یعنی میدونن من سوزن چی هم به تبع ما، میدونن اینا رو، اما حالا میتونن از اسم ببینید. مهمترین کاری که اسماء میکنه این است که فرهنگ میاره، فرهنگ میاره، رشد علمی میاره، تعلیم و تعلم. این تعلیم و تعلم مدلش بسیار، برای همین از قرآن با چی اومد جلو؟ با لفظ اومده. برای همین است که شما گفتم نگفتم، فکر کنم نگفتم، از اشتباهاتی که ما مکرر کرده این به تبع فضای رایش، این که فکر کنم قرآن شهودیه، وحی یعنی شهود، خیلی حرف بی خودیه، ولی که خیلی رایج شده، همه هم میگفتن چیکار میکنه، ولی به نظر من بی خود، من نظر شخصی خودم میگم، وحی یعنی شهود؟ نه، شهود خیلی چیز کوچیکیه در مقابل وحی. وحی یعنی الفاظ، یعنی کلام، سخن. سخن و کلام بالاتر یه شهود؟ این چه دونه خیلی نامعقول ها حرف من، نه؟ من بهتون بگم چرا اینجور بوده. ببینید انسان ها همیشه در بالاترین حدی که میفهمن میفهمن، درست یا نه؟ هیچ کس بالاتر از حدی که میفهمه نمیفهمه، اگه بفهمه دوباره در اون بالاترین حد فهمیده. همیشه در حدی که میفهمی میفهمید. این خیلی ضابطه مهمی تو تمام عرصه‌های معرفت، تو هر رشته‌ای وارد شدید این ضابطه یادتون باشه. همیشه در حدی که میفهمید میفهمید، اگه بیشتر بفهمید دوباره در حدی که بیشتر فهمیدید دوباره میفهمید. این مهم فقط بگم. ببینید چرا ما نسبت به قرآن و اینا تعبد داریم؟ چون میدونیم یه چیزی، حالا اهل بیت یه چیزی اونا گفتن که ما نفهمیدیم. از کجا میدونی تو نمیفهمی؟ چون میدونم من در حد خودم میفهمم و میدونم حد امام از من خیلی بالاتره، ولو من دارم میرم بالاتر. علت تعبد ما اینه دیگه، درست معلومه این حرفو که دارم میزنم؟ چرا ما تعبد میورزیم؟ به خاطری که میگیم او از من بالاتر. از کجا فهمیدی بالاتره؟ با همین فهم خودم فهمیدم او از من بالاتره. خیلی کار عجیبیه. شما با فهم خودت میفهمی یکی از شما بالاتره، در این حال به لحاظ عقلی بالاتره. من میخوام بگم وقتی به لحاظ عقلی بالاتره میفهمی او چیزی میفهمد که شما نمیفهمی، درست یا نه؟ اینجا موجب میشه تعبد داشته باشی، درست شد؟ خب حالا بنام سراغ قرآن. ببینید این ضابطه یادتون باشه، همیشه انسان ها در حدی که میفهمن میفهمن. مهم اینه که حواسشون باشن که این حد منه نه حد خود واقع. الان ما اجمالا میدونیم ائمه خیلی بیشتر از ما میفهمن، خیلی جملاتشون ممکن است معانی داشته باشه که ما حالا نفهمیده باشیم،
ولی ما هیچ وقت اینو حتی بزرگان هم رعایت نمیشه، یعنی ما فقط در حد فهم خودمون
باید دائما فهمونو بریم بالاتر، اما همواری یادمون باشه که باز که رفتیم بالاتر باز در حد خودمون فهمیدیم، باز اینو بالاتر. برای همین اگه امام اومد گفت آقا این آیه معنیش این یکیه، میگیم آره حق با تو. چرا میگیم حق با توه؟ چون میدونیم که او بالاتر از منه. حالا نکتم چیه؟ یه زمانی بالا تو عرصه عمومی جامعه بالاترین آدمایی که چیز حالشون بود فلاسفه بودن. اون زمان که فلاسفه میداندار معرفت بودن، میخواستن میگن قرآن خیلی خیلی بالاست، میگفتن قرآن سراسر برهان است. یه فیلسوف خب میگه قرآن خیلی بالاست، چی میگه؟ چون بالاترین چیزی که فیلسوف داره چیه؟ برهانه. گذشت عرفا پیداشون شد تو یه عرفا بودن از زمان خود پیامبر اینا، ولی یه زمان کم کم عرفا اومدن تو وادی میدان، تو میدان دست گرفتن. امروزه ما، حال شما نه فیلسوفید نه عارف علل قاعده شدن باشید، نمیدونم ها اساسا ما هم دعا کنیم، ولی شمایی که فیلسوف و عارف هم نیستید کدوم اینا بالاترن؟ کدوم بالاترن؟ عرفا غالبا بالاترن دیگه. عرفا که بالاترن، بالاترین روششون چیه؟ شهوده، درسته؟ برای همین چون عرفا فعلا میدان دارن میگن قرآن سراسر شهود است. حالا سوال من این است که قرآن بالاتره یا این عرفا؟ شاهد میارم برای شما. آیا قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟ حدیث قدسی که شنید دیگه، حدیث که خود خود نقل شده، فرقش چیه؟ فرق نداره.
قرآن هم از خداست دیگه.
خب میدونم هیچ فرق با هم نداره. شما یه مسلمان واقعا بین قرآن حدیث هیچ فرقی نمیذاری؟
اون از زبان معصوم از حدیث قدسی، ولی قرآن کلام خود خدا.
کلام خود خدا یعنی چی؟
یعنی الفاظ از جانب خدا. خدا
یعنی الفاظ از جانب خدا یعنی چی؟
یعنی خدا سخن گفته.
یعنی لفظ خدا از شهود معصوم بالاتره. درسته؟ یعنی معصوم رفته خدا رو دیده، لفظش خودش داره میگه. احادیث قدسی میگه لفظش مال خودشونه دیگه، لفظ مال خدا. اما قرآن چی میگیم؟ لفظش رو نمیتونی، الان حدیث رو میتونی نقل مضمون کنید یا نه؟ میتونید. قرآن رو با رعایت قرآنت میتونی نقل مضمون کنید؟ خیلی مهمه اینا. مثلا اینا شما میخواید دعایی بخونید توی قنوت، میتونید دعا رو یه جور دیگه بخونید، مضمون دعا رو بخونید، چه مشکل نداره. اما میتونید حمد و سوره نماز رو یه جور دیگه بخونید، معناشو بگویید. لفظش مال خداست. گفتن حمد و سوره قرآن، دعا مال معصوم خدا. حالا فارسی هم برخی میگن میشه خوند، دست خودته، دست خیلی شما خوبی دست معصومه. اما معصوم انجیل خونده، روایت مختلفه، اینو انجیل خونده، اینجا فرق نمیکنه، دعاست دیگه. منظور معلومه؟ لفظ مال خداست یعنی چی؟ میگم آقایو نفهمیدید بگید نفهمیدیم. چرا میگید شهوده؟ شهود خیلی دونه لفظ خداست. تونستم منظور را برسونم؟ من نمیدونم چیه، ولی میدونم خدا لفظ داره، به آدمم یاد داد که آدم از فرشته بالاتر کرد. پس این لفظ خیلی کار میکنه تو عالم. علامه زیل همین آیه تعلیم اسماء رو خونیم، آقا معلومه که اسماء اصلا قرارداد اجتماعی، فرشته خیلی بالاتر از قرارداد اجتماعی هستند. سوال من اینه، معذرت علامه، کی گفته اسماء قرارداد اجتماعی حقیقت اسماءه؟ این تا نازله همون اسماءی است که آدم یاد گرفته که فرشته بالاتره. چرا میزنیم تو سر جنس؟ چون ما نتونستیم تحلیلش کنیم. خدا با همین اسما، با همین الفاظ اومد قرآن آورد برای ما. اینها این قرآن ظاهرش همه هم کلماتی که ما داریم استفاده میکنیم همین است. کلماته آیا کلمات همش قرارداد اجتماعیه؟ تا قرارداد اجتماعی ما فهمیدیم، اما همه حقیقتش اینه. خب چی داشتم میگفتم؟ رفتم سراغ این. این داشتم میگفتم، گفتم ببینید اینقدر نقل مهمه، خود خدا میخواد مدیریت اجتماعی بکنه، میخواد انسانها رو هدایت کنه، نمیاد همه رو به شهود ببره برخلاف ذهنیت که با دلمون میخواد. ای خدا یه عارف پیدا بشه دست من رو بگیره بیام. چقدر تو ذهن ما این هست؟ اصلا راهش این نیست. کلام میفرسته، میگه با ادبیات کلام، با کلام ارتباط برقرار کن و تو هدایت میشی. ذالکل کتاب لا ریب فیه هنا للمتقین. آقا این که حالا متقین منظور متقین نه، عرفا فرق میکنن با متقین. دونستم منظورم برسونن؟ خب پس ببینید، یعنی خدا رو همین کاری که مهمترین روش معرفتی ما استفاده کرده، مهمترین روش معرفتی ما نه تجربه بود، نه عقلی بود، نه شهودی، همین کار خوبی بود. اما اونی که ماها رو با حیوانات با فرشته ها متفاوت کرد روش نقلی بود. این که میتونستیم با کلام با سخن ارتباط بگیریم و از طریق این سخن یه عالمه چیز بفهمیم که یک هزارمشو نه با شهود فهمیدیم، نه با قرآن فهمیدیم، نه با تجربه. خودتون تو زندگیتون نیا کنید به چقدر شهود که همین ما شهودایی داریم، شهود به ازای خودمون ها شهود، اما نیا دادم شهود مکاشفه آنچه یه شهود حال معنوی چیز داشتیم. همین ما برهان هم داشتیم که خودمون به برهان رسیدیم، همین ما هم مشاهده و تجربه داشتیم. اما این حجم از اطلاعات که تو ذهن ما هست چقدرش محصول اوناست، چقدرش محصول خوانده ها و شنیده هامونه. تونستم منظور برسونم؟ خب پس حالا ببینید، میخوام ببینید این صورت مسئله یه بار دیگه بخونید. خدا از روحش در من دمید، از روحش در من دمید به تعبیر علامه که تعبیر خیلی خوبه من هست، میگه این آیه نفخت فی من روحی که یه جا یه آیه گفت تو سوره بقره تو 7-8 آیش توضیح داد، این نفخت فی من روحی یعنی علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، الملائکه اینجور گفتن، این اینجور کرد، تعلیم اسماء نفخ روح بود، چیزی که فرشته ها هم نداشتند. این همه چیز تو تعلیم اسماه. خب این تعلیم اسما انسانی رو درست کرد که فرهنگ داره. انسانی که فرهنگ داره میتونه از فرشته بزنه بالاتر، میتونه از حیوان بزنه پایینتر. اصلا ما چون فرهنگ داریم میتونه حیوان بدتر بشیم. من این سر بحث حالا چون احتمال داره به بحثشون برسیم توی بحثای شاید خانواده در اسلام برسیم، اونجا من وارد بحث همجنسگرایی اشاره خواهم کرد که الان باید شده، منتها این تیکر رو میخوام بگم، نه همجنسگرایی، انواع روابط مزخرفی که امروز رایج شده، روابط دوگانه و سگانه و چهارگانه و چیزی ندید، یه چیزایی حدار در شنیده که شنیدی، کدوم حیوان از این روابط داره؟ حالا همجنسگرایش رو پیدا کردن توی دده از حیوان ها همجنسگرایی نیستن، کار همجنسی میکنن، یه میمونی هستش چیزه، اونم توی فضای خاصی، حالا من تحلیلم دارم برای اون چرون کن، ولی این یکی هاش کدومشون داره؟ سگانه و چهارگانه و چیزایی که مزخرفاتی میگن تو چیز. چرا؟ چون انسان فرهنگ داره، وقتی فرهنگ داره هر کاری میتونه بکنه، خیلی چیز عجیبیه، هر کاری هم توی ما همیشه هر کاری رو بردیم تو کجا دیدیم؟ تو مقام فرشتگیمون بود، دیدیم هر کاری، مثلا ائمه هر کاری میتونن بکنن، تو چه افقی از هر کاری میفهمیم؟ هر کار خوبی، هر کار الهی، یادمون رفته که انسان هر کاری میتونن بکنن، هر کار شیطانی، هر کار که شیطان تو عمرش فکرشو نکرده، شیطان توی چیز داره. بله وقت تموم شد.
نه
پیامای
ما
رو
هم بخونیم. پیاما؟ بعد من الان اومدم بودم که کل بچه ها
پیام نیستش اینجا، قد نکنه شده.
نه اصلا صداتون رو من الان دارم، من بالا چونم
این چند تا پیام ها فقط سلام و سلام و بله و انسان و مباحث قشنگ
بود.
پایینش الان آخری که من دارم داشته خیلی مباحث قشنگه.
نه اونم
بالا. بالاش هم پیام چی؟ هم اول ساعت 8 یکی
بود.
خب اون که هم اولش گفتم متشابه مساوی.
خب بعد معاد و قیامت هم صحبت کردیم.
نه معاد و قیامت اون موقع من سوال کردم توضیح من میدادم اینا نکته نوشتن جمله منو تکمیل کردم. پیامی که ظاهرا دیگه
پیامای ما رو نگاه کنن. استاد بگید که
تو اینجا ننوشتن پیامای ما رو نگاه کنید.
نه بشون. اونجا توی گروه ایلهام اومدن این پیامو گذاشتن، من سر بالا چرا ببینم که
شاید اون موقع یک دقیقه قطع شده بوده، شاید اون موقع چیز کرده بوده.
خب حواستمون به این بچه‌ها.
خب بله. خب نه وقت ما هم تقریبا تموم شد، ساعت 9 و نیمه دیگه، ما هم تموم کنیم. خب من اصل 10 دقیقه تو انسان شناسی گفتم، میخواستم مقدار آیات بیشتر بخونم، حالا نمیدونم شاید جلسه بعدم یه مقدار اینا رو اضافه کنم، ولی کلیاتشو گفتم. اون مقاله فطرت هم اگه تونستید یه نگاه بیندازید.
من خودتون
آره.
اسم سایتتون
سوزنچ حسین سوزنچ آره. آها یکی از چیزا صداش مشکل داشته، میگه من بیرون رفتم دوباره برگشتم صدام درست شد. خب السلام علیکم و رحمت الله. خب ما ضبط کلاس رو قطع کنیم، قرار بود
ببخشید به آقای دکتر غلامی پیام دادم اون هفته که ما ساعت
رو بودیم ایشون هم پاسخ نداده بودم، دیروز فراموش کردم یادآوری کنم، الان تو مجموعه هستم. خدای غلامی نه گفت، خودش من باهاش صحبت کردم، گفتش که من خودم با شما مستقیم صحبت کنم، ایشون خودش داره چی صحبت می‌کنه.
خب
اینجوری
استاد درسته، یه چیزی رو من دیگه متوجه نشدم، شما گفتین وحی شهود با هم یکی نیستن.
چی یک نیستن؟
وقتی وحی شهود رو
بله بله
بعد گفتین الفاظ و کلام و سخن از وحی بالاتره.
بله من میخوام بگم منتها وقتی الفاظ، نه الفاظ معنی صوتی که الان از من به شما میرسه، کلام که داریم میگیم حتما صوت میخواد کلام. آه اینا کلام هست یا نه که اینجا نوشتن صوت داره؟
نه
یعنی حتما باید نوشته اینجوری باشه. خب الان اینا که تو موبایله چی؟ اینا نوشته هست یا نه؟ یعنی این اعتراض خوبی های این مدرنیتی که مزایش های کلی ضعیف سرشی که بگیم که آدم میفهمه که آقا جون نه کاغذ شرطشه، نه صدا شرطشه، نه فرکانس شرطشه، هیچ کدوم اینا شرط نیست، در حالی که حقیقتا کلامه. یعنی شما یک کلام رو که تو صفحه موبایل میبینید که نه کاغذ داره نه قلم داره، قلم من اینجا کلام هست یا نه؟ وقتی صدا میشنوید، وقتی که خواب میبینید هیچ صدایی تو خارج نیست ولی یه عالمه صحبت میکنید، کلام هست یا نه؟ این همش عرصه‌های مختلفی است که ما نشون میده آقا کلام قیدش صوت نیست، قیدش حالا چیهش رو فعلا چیز سریع حکم نکنید. من خواهم این آدم میدونه چیه. یعنی شما بگم به راحتی وقتی تو خواب میبینید، یعنی شاید یه زمان بودیم لفظ فقط لفظ نه صوت میومد، خب من میگم آقا لفظ فقط صوتیه یا لفظ غیر صوتی هم داری نوشت، یعنی میخوام آدم میگه که من میفهمم منظور چیه، حالا اون دقیقا چیه. فعلا اینا رو که دیدیم الله تعالی بس قشنگ داره دوید که الفاظ برای روح معنا وضع شده. مثالش هم اینه، میگه آقا یه زمان بودن چراغ شرط شیشه چیز فتیله بوده و روغن و آتش، الان اینه میگه چراغ نه فتیله داره نه روغن داره نه آتش. اصلا شما به 500 سال قبل بگو یه چراغایی میسازن نه فتیله داره نه روغن نه آتش، می وقتی آتش نداره که نور که نداره، تو مثلا منظور برسونه، ولی شما میدونی که واقعا چراغه. بخوام این شما میگه کلام پس یعنی این، یعنی پسشو فعلا نگید همون که میدونید، ولی اینو نگیرین پایین. کلام یعنی همین که من دارم میگم، کلام یعنی همین که خدا گفت. سوالای سنگینی میشه پرسید، قرآن اینه یا اونی که شما دارید یا اونی که من خوندم؟
خیلی
فرق
باشه.
فرقه؟
خیلی
نه فرق میشه. همش قرآن.
نه اونی که استاد خوندن با اونی که من خوندم خیلی
نه فرق. از حیث فهم و معنی خواهیم خود قرآن رو میخوام بگم. خود قرآن یکیه. قرآن یک چیزه یا چند چیزه؟ پیامبر چند چیزه ولی یه چیزه بود؟ نه اون سواله سرکاری ها بگم کلا قاطی بود.
خب تلاش مجموعه های از کیه؟
آقای امجد. همه زندگی چی؟ تلاشیست مجموعانه و چی؟ اون منظور این جمله هم این بود که یادم خوب شد گفتی چه هم اون جمله گفتم توضیح ندادم. گفتم اون که داشتم اینو میگفتم این بود، گفتم که آقا ما اومدیم عدالت رو محقق کنیم، ما اومدیم این کار رو بکنیم، یا نه حالشون من برداشت خودم نمیم بنده خود منظور چی بود. من برداشتم اینه که گفته که فکر نکنیم تلاش های ما اومدیم این کار رو بکنیم، خودم این کار رو درست بکنه. ما رو تو جهان فرستاد، نیازمند ما نبودش که ما بریم عدالت رو محقق کنیم، ما تلاش مذبوحانه باید بکنیم. مذبوحانه یعنی هیچ کاره که بگیم که ما تلاش کردیم، ما باید یه فکری بکنیم که بگیم فکر کردیم، وظیفه مون انجام دادیم، عبد بودیم، وگرنه این عبده هیچ کاره است، همه کار خودشه. ما خیلی وقتا اگه من این کار رو تو جهان بکنم چه شود؟ نه اما اگه بدونم یه تلاش مذبوحانه میکنم شیلوی یه تلاش مذبوحانه میکنم، خب تلاش مذبوحانه آن نمیه، خب من که تلاش مذبوحانه شیلوی دیگه تلاش مذبوحانه تلاش مذبوحانه است، نه به این معنی که بگیم نباید کار کنیم، آدم بفهمه که کاری که من میخوام بکنم، عالم منتظر سوزنچی نیست که الان سوزنچی یه رشته مطالعات زنان اینجا رو میاندازه یه تعداد بگیره عالم گنفرکون بشه. این ذهنیتی که تای ذهن خیلی از ما هست، برنگ نیست که اینقدر اهل احتیاط و کدار کشیدن هست. اگر توضیح چی؟
یه مدیر داشتیم همیشه میگفت که الان شما فکر کن تو جلسات مهم، بگو بلا فکر کن من و شما هست باشیم چه اتفاق توی مجموعه میفته. استاد من از اون روز دیگه همیشه فکر میکردم که ما اثر گذاریم، یعنی اگه ما جلسه ننیم، اگه ما یک کاری نکنیم، واقعا کاری انجام نمیشه. از اون به بعد من همیشه میگم حسب من و بقیه هیچ خللی وارد نمی کنه، نه به ساختمان، نه به نگرش، نه به راهی که این مجموعه داره میده. یعنی واقعا آدم ها یه دوره ای رو میایم باشیم بعدم تحقیم بریم امانت تو دیگه.
بله خب ما این بحثمون تمام شد. مخواد اگر دوستان
با امجد همین آقای استاد احمد من میگیم به شما داریم بهش نقل میکنید انا؟
نه گفتم این حرفش حرف چیزه. خب میدونید الان چه موضعی داره، یا در این موضعشو بدونید میدونید من خدا چپ کرده
این اخر بود دیگه استاد.
بله ولی خلاصه آدم حرفای چی میگه. بله بودم
استاد، این نکته هم بود که
داخلی
کلاس
میسیم
فیدبک بگیرم،
آها چی بود؟ خب این قطعش کنه، این خانمه هستن
پایان کلاس رو بایتان بکنیم.
خب حالا خانوها بشتم ولی جای نه.